خب بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بحثی که خدمت دوستان هستیم ناظر به تطور و تلازم نهادها و ایدئولوژی های اقتصاد مدرن هست. من مقدمتاً یه نکته رو عرض بکنم بعد وارد بحث بشیم. زمانی که دوستان فرمودند در خدمت عزیزان باشیم حدوداً تا ساعت 12 که 12 خورده‌ای که اذان هست خدمت شما هستیم. بخشی از وقت رو بنده ارائه میکنم، بعدش هم حالا اگر نکته‌ای بود استفاده میکنیم، در یه رفت و برگشتی خدمت عزیزان هستیم. چون اصل بحث نهادهای اقتصادی مدرن و ایدئولوژی‌های مدرن بحث دامنه‌داریه و خودش شاید یک ترم یا بیش از یک ترم بحث داره، من فقط اینجا سعی میکنم اون گلوگاه های اصلی و اون سرنخ ها رو بیشتر بحث بکنم و حالا جزئیات اینها بماند حالا یه زمان موسع‌تری یا اینکه خود دوستان مطالعه بفرمایند. من بحثم سه تا بخش داره. یکی در مورد پیدایش ایدئولوژی سرمایه‌داری بحث می‌کنیم و ریشه‌های تاریخی و زمینه‌هایی که شکل ایجاد باعث شکل‌گیری نظام سرمایه‌داری شد و بعد سراغ رویکردها یا جنبش‌های اعتراضی به سرمایه‌داری می‌ریم و چی شد که اینها به وجود اومدن و نهایتاً یه جنبندی داریم از اینکه چگونه این تحولات عینی بر ایدئولوژی‌ها اثر می‌گذاره و شکل میده نظریات و دانش‌های اجتماعی مدرن رو. خب ببینید، ما اگر بخوایم یه نقطه شروع رو برای پیدایش نظام سرمایه‌داری تو عینیت پیدا بکنیم، شاید این نقطه شروع رو بتونیم در انقلاب دریانوردی جستجو بکنیم، جایی که اروپایی‌ها تونستن با بهره‌گیری از اون انقلاب علمی که اتفاق افتاد و علومی که از تمدن اسلامی منتقل شده بود به اروپا و ترجمه شده بود به زبان‌های اروپایی، تونستن ابزارهایی برای جهتیابی پیدا بکنن و با اون کشتی‌هایی رو بسازن با بادبان‌های متحرک و ابزارهای جهتیابی که میتونستن در مناسبت‌ها و موسم‌هایی که مسلمانان که تجارت خارجی دستشون بود نمیتونستن تو زمان‌ها تجارت بکنن وارد تجارت خارجی بشن. اصولا اروپایی‌ها بعد از جنگ‌های صلیبی که تعاملاتشون با کشورهای مسلمان بیشتر شده بود، با جوامع مسلمان بیشتر شده بود، دنبال این بودن که به یه نحوی بتونن توی تجارت خارجی وارد بشن. منتها هیچ مزیتی برای این کار نداشتن، چون نه کالای قابل عرضه خاصی داشتن و نه ثروت خاصی داشتن که بتونه وارد این تجارت خارجی بشن و عمدتاً تجارت خارجی از جنوب اروپا، شمال آفریقا بیاد تا جنوب شرق آسیا در اختیار مسلمین بود که دیگه استهزار دارید عمده گسترش اسلام بعد از اون دوره اول توسط همین تجار مسلمان بود که اتفاق افتاد، چه در جنوب شرق آسیا و چه در شمال آفریقا تا جنوب اروپا. یعنی تجار مسلمان یه پهنه وسیع از زمان تمدن‌های آباد اون موقع رو تحت تجارت خودشون قرار داده بودن و این تجارتی که مسلمین داشتن تحت تأثیر آموزه‌های اسلامی یک رویکرد اخلاقی و یک رویکرد مذهبی هم داشت که در واقع این تجار به نوعی خودشون مبلغان دین و شریعت و اخلاق هم بودن. منتها اروپایی‌ها وقتی که می‌خواستن وارد این فضای تجارت بشن هیچ روزنه‌ای پیدا نمی‌شد، تا اینکه کم کم تونستن توی دریانوردی و کشتی سازی به یک دستاوردهایی برسن. خب طبیعتاً این عرصه تجارت خارجی از جنوب شرق آسیا تا شمال آفریقا عمدتاً تجارت از طریق مسیرهای زمینی و از طریق جاده ابریشم اتفاق می‌افتاد و خیلی نیاز اساساً به دریانوردی و کشتی سازی هم نبود، یعنی نه نیازش بود نه ضرورتش بود و نه خیلی احتمالی وجود داشت. فقط یه جاهای کوچیکی توی اقیانوس هند یا توی دریای مدیترانه بعضن از کشتی استفاده می‌شد برای برای تجارتی که مسلمین استفاده میکنن. اما اروپایی ها برای اینکه بتونن وارد تجارت دریایی، وارد تجارت خارجی بشن به یه تعبیری، چاره ای نداشتن که این مسیر زمینی رو دور بزنن، و دور زدن این مسیر زمینی از طریق کشتی های اروپایی اتفاق افتاد که حالا بعد از ماجراجویی که اروپایی ها داشتن تو قرن 15 و 16 هم و دماغه امیدنیک جنوب آفریقا رو دور زدن و به هندوستان رسیدن و بعد حالا به سمت قاره آمریکا رفتن، کم کم تونستن توی حوزه دریایی دست بالا رو پیدا بکنن. همزمان با این نوآوری هایی که اروپایی‌ها تو حوزه کشتیرانی پیدا کردن، تونستن به سرزمین های جدیدی دست پیدا کنن، معادن طلا و جواهراتی رو از آمریکا و از آفریقا غارت بکنن و یه توانایی در واقع مالی پیدا بکنن برای ورود به تجارت خارجی، که اولین تجارت خارجیشون پرتغالیا و اسپانیایی ها هستن، از بندر سور هندوستان شروع میکنن و بعد حالا کم کم میان به سمت شمال آفریقا و بعد وارد خلیج فارس میشن و سعی میکنن از این طریق تجارتشون رو انجام بدن. همزمان با این که داره این اتفاقات میفته، یعنی اروپایی ها کم کم دارن وارد تجارت خارجی میشن، یه زمینه دیگه وجود داره که اجازه نمیده اون نگاهی که توی تمدن اسلامی در حوزه تجارت خارجی اتفاق افتاده بود رقم بخوره، و این اتفاق باعث میشه که این قدرت دریایی اروپایی‌ها منتهی بشه به یک نوعی از قتل و غارت و حالا بعد دوره استعمار بشه. و اون اینه که برخلاف بسیاری از تمدن‌های دیگه که در برابر تمدن اسلامی بیشتر میپذیرفتن اسلام رو و اسلام گسترش پیدا کرده بود تا جنوب شرق آسیا و حتی در هند و چین و شمال آفریقا، اروپایی‌ها نسبت به خود اسلام و نسبت به دین و شریعت موضع مخالفی رو اتخاذ کردن و این موضع گیری منفی اروپایی‌ها نسبت به شریعت و اخلاق در واقع ناشی از این بود که حالا یه درگیری‌های مذهبی و یک اتفاقاتی هم تو خود اروپا اتفاق افتاده بود و باعث شده بود که یه تزلزلی در باورها و اندیشه‌های دینی اروپایی‌ها رقم بخوره. خب این یه بخشش برمیگشت به اون تلقی‌هایی که مسیحیت داشت از عالم و گره زده بود مباحث طبیعیات رو و مسائل مربوط به علوم طبیعی نظام عالم رو با مسائل الهیات، و خب این مسئله باعث شده بود که بعد از اینکه حالا کشفیات جدید یا علوم طبیعی جدید، نجوم جدیدی شکل میگیره و اون هیئت یا اون نجوم زمین مرکزی وقتی زیر سوال رفت، به تبع اون تردیدهایی در باورهای مذهبی هم اتفاق افتاد. یعنی تا قبل از اون که باور بر این بود که زمین مرکز عالمه و انسان هم اشرف مخلوقاته و همه کائنات در خدمت انسانن و همه ستاره‌ها و سیارات و همه اینا حول زمین داره میچرخه، یه مبنای الهیاتی پیدا کرده بود. بعد از اینکه این باور دچار خدشه شد و یه عده اومدن گفتن نه، خورشیده که مرکزه و همه داریم دور خورشید میچرخیم و همه سیارات دیگه ای، منظومه های دیگه هم در عالم وجود داره و ما یک سیاره ایم در هزاران یا میلیون ها سیاره سرگردان در عالم، این تو باورهای الهیاتی هم این تردید رو ایجاد کرد. ای خب اگر در علوم طبیعی که اینقدر سفت و محکم قبل از این میگفتن زمین مرکز عالمه اینقدر تزلزل وجود داره، پس از کجا معلوم این بحث هم که در مورد خدا و انبیا و کتب و کتب آسمانی اینا هم گفت اینا هم درست باشه، شاید اینا هم بالاخره یه بافته هایی باشه، یه گزاره های غلطی باشه که یه عده‌ای برسته منافعشون اومدن برای سلطه بر بقیه اینا رو مطرح کردن. این تردیدهایی که کم کم هی گوشه و کنار مطرح میشد نسبت به دین و شریعت و کلیسا، و بعد زمینه کنید به اون مفاسدی که خود اربابان کلیسا داشتن و ظلم‌هایی که به اسم دین اتفاق می‌افتاد و تحمیق‌هایی که به اسم دین انجام می‌دادن، باعث شد که یک روحیه اعتراضی و یک رویکرد نفی نسبت به دین و شریعت و هر چیزی که رنگ و بوی عالم معنا داشته باشه، عالم بالا داشته باشه، شکل بگیره و به تعبیر شهید صد توی کتاب اقتصادونا وقتی که مقدمه چاپ دوم داره مینویسه میگه انسان اروپایی اساسا نگاهش نگاه زمینی شد، به زمین نگاه میکنه، همه چیز رو میخواد تو همین عالم ماده و محسوسات پیگیری بکنه، علتیابی بکنه، دنبال این پدیده ها بیاد. این زمینه یه فکریه که دیگه شما بریده شدی از عالم بالا، دیگه یه خدای اون بالا سر نیست، یه پیامبری اون بالا نیست، یه امامی، رسولی، ولی که بخواد ما را هدایت بکنه، دیگه اینا در کار نیست، ماییم و ما رها در یک عالمی. در نتیجه این رها شدنه یا حس رها شدن در عالم که دیگه نه مبدعی وجود داره، نه معادی وجود داره، نه خدایی، نه آخرتی، نه چیزی، کم کم اندیشه هایی تحت عنوان سکولاریسم و سکولار اینا شروع میکنه شکل گرفتن. مثلا توماس هابز میاد کتاب لویاتان رو مینویسه و شاید اولین کتابی که با رویکرد سکولار غیر مذهبی داره تحلیل میکنه جامعه رو از اینجا شروع میشه، چون تا قبل از اون پدیدهای اجتماعی رو وقتی که شما نگاه میکنید حتی تو اروپا میبینید خیلی رنگ و لعاب مذهبی داره. کشیشانی شروع کردن در مورد تحلیل پدیده ها، مثلا فرض کنید بحثای توماس آکویناس و اینا رو که نگاه میکنید داره در مورد قیمت عادلانه صحبت میکنه، بعد اینو مرتبطش میکنه با یک دستگاه الهیاتی و جایگاهی که اراده الهی درش هست. منتها دیگه کم کم از زمان هابز به بعد این نگاه ها میره کنار، انسان ها شروع میکنن تحلیل اینجوری که انسان به ماهو و انسان یه موجودی است که رهاست، آزاده، انسان هم همه مثل همن، هیچ برتری وجود نداره که بگیم یه انسانی مثلا یه ارتباطی با عالم بالا داره یا یه مقام مذهبی داره، یه مقام عرفانی، یه مقام معنوی داره و بقیه باید تحت فرمان او باشن. نه، همه انسان ها آزادن، همه برابرن. بعد اصطلاحاتی جعل میشه، مثل اینکه وضع طبیعی، وضع اولیه. در یه وضع طبیعی همه انسان‌ها آزاد، برابر، تا جایی که منابع و امکانات هست و تزاحمی نیست همه آزادن. جاهایی که تزاحم ایجاد میشه ما باید یه فکری بکنیم که بیایم اون جایی که درگیری ایجاد میشه، نزاع ایجاد میشه بین این انسان‌ها، بتونیم یه راه حلی پیدا بکنیم. بعد این انسان‌هایی هم که دیگه بریده از اخلاق و معنویت و دین و خدا و همه چیز هستن، به تعبیر هابز میگه انسان گرگ انسان است، ناظر به اینجاست، میگه این ذاتشون یه ذات شروری، هر کس دنبال نفع خودشه، هر کس میخواد به یه نحوی بقیه رو تحت سیطره و استثمار و استعمار خودش در بیاره. بعدن این تو بحثای لاک هم مطرح میشه، بعدن تو بحثای آدام اسمیت و هیوم و همینجور ادامه پیدا میکنه و بعد این میشه یک سنت علمی، میشه یک سنت فکری که از اینجا شروع میکنه که ما همه رو زمینیم، همه انسانیم، انسانهای آزاد و برابر، هر کسی هر چقدر دلش میخواد سعی میکنه منابع رو در اختیار بگیره. یه جاهای سر یه منابعی دعوامون میشه، حالا چیکار بکنیم؟ هابز میگه باید یه لویاتان یعنی یه قول افسانه‌ای که به اسم دولت بیاد وسط، این خطکش بذاره، بگه هر کس مثلا زودتر رسید اینجا مال این زمین مال اونه، هر کس مثلا زورش بیشتر بود، هر کس پولش بیشتر بود، یه قاعده ای بذاره این وسط. بعدن آدم اسمیت که میاد این قاعده رو میذاره قاعده بازار، میگه نه، هر کس که اینجا عرضه، تقاضا، قیمت شکل میگیره، این قیمت تخصیص میده منابع رو. این انقطاع از عالم بالا تنها چیزی که برای این انسان باقی میذاره منافع شخصی و خود فردشه، یعنی که منی که دیگه رها شدم و ولم و آزادم باید دنبال لذت خودم باشم، دنبال منافع خودم باشم. فلسفه فایده گرایی، فلسفه به عنوان یه فلسفه اخلاق، به عنوان یه مبنای اخلاقی اینجا مطرح میشه که انسان‌ها دنبال نفعشونن و اتفاقا کار خوبم همینه، همینی که شما لذتتو بیشتر بکنی یعنی داره کار خوبی انجام میدی. اصلا مبنای خیر و شر میشه لذت و درد، هر چیزی که برای شما لذت بیشتری ایجاد بکنه میشه کار خوب، میشه کار خیر. این بحثایی که بنتام مطرح میکنه تحت عنوان مکتب فایده گیری، بعدن استوارت میل تکمیلش میکنه. برای یه انسانی که بریده از همه جا دیگه خودش و تمایلاتش و منافعش در واقع میشه اون چیزی که دنبال میکنه. در نتیجه این دوتا اتفاق، یکی این شد که یک بازارهای جهانی باز شد برای اروپایی ها، یه ثروت‌هایی، یه موقعیت‌هایی برای حضور در فضای بین‌المللی، یه زمینه فکری و فرهنگی که ما دیگه رهاییم، خودمونیم و خودمون نشستیم اینجا تو این اتاق باید تصمیم بگیریم. این که حالا بنویسیم تو کتاب مقدس چی گفته، نمیدونم بریم ببینیم مثلا عیسی مسیح علیه السلام چی گفته، یا حالا توی عالم یهود بریم بگردیم رسائل مثلا رسولان چی گفتن، اینا دیگه بذاریم کنار. ما خودمون رهاییم تو عالم، باید یک سازوکاری، یه نظمی، یه چیزی برای اون موارد تزاحم و درگیری ایجاد بکنیم. تو این فضاست که سه تا عنصر اساسی میاد حاکم میشه در جامعه اروپا: اصالت سود، اصالت فرد و اصالت ماده. که اینا حالا شاید بشه چیزای دیگه هم به اینا اضافه کرد، ولی شاید شاه بیت اصلی اینها که زمینه ساز اون شکلی نظام سرمایه‌داری اینا هاست. یه قدرت اقتصادی، یه رها شدگی از عالم و گره خوردن همه هویت انسان به اون سود و منافعی که برای شخص من داره، برای فرد من داره، اونم منافع مادی، نه منافع اخروی، نه منافع معنوی و غیر مادی، نه مادی، دقیقاً اون چیزی که ملموسه، اون چیزی که برای من مصرفش الان میتونه لذت آفرین باشه یا میتونه درد منو کاهش بده، درد منو کم کنه یا لذت منو افزایش بده. مجموعه اینها باعث میشه که یک نظام فکری تحت عنوان لیبرالیسم فایده‌گرای ماتریالیسم، حالا این دو قید بعدیش رو من اضافه کردم که اون لیبرالیسمی که اینجا شکل میگیره در واقع دنبال اینه که همه روابط، پیامدها و شاکله اجتماعی رو مبتنی بر سود فردی، منافع شخصی، منافع مادی شخصی طراحی بکنه. توی یه همچین شرایطیه که کم کم وقتی که نگاه مادی شد، وقتی که دیگه شما همه چیز رو در عالم ماده دارید نگاه میکنید، همه عوامل تولید، چه انسان باشه، چه زمین باشه، چه سرمایه و پول و ثروت و اعتبارات باشه، تبدیل میشه به یک کالاهایی که قیمتی داره، شما میتونید خرید و فروش کنید. این که بگیم نه یک چیزی یک ارزش الهی دارد یا یک ارزش معنوی دارد و این قابل خرید و فروش نیست، دیگه مطرح نیست. هر چیزی یک قیمتی داره. نیروی کار قیمت داره، شما برید عرضه کنید کارتون رو بخرید. تا قبل از این دوران اگه کسی می‌خواست یک کسی رو اجیر بکنه یا استخدام بکنه، اینجوری نبود که یک بازاری وجود داشته باشه شما بیایید مثلا اعلام کنید تحت عنوان بازار کار. نه، یا اون اربابان و اون صاحبان زمین مثلا رعیتی داشتن، این رعیت‌ها براشون کار میکرد، یا برده داشتن، بردگانی بودن برای اینا کار میکردن. برده بیشتری میخواست یا رعیت بیشتری میخواست، مثلا میرفت رعیتی از مثلا فرض کنید خانه کناری رعیت‌هاشو میگرفت میآورد، یا حمله میکرد به زور میگرفت، یا میرفت برده میآورد برده میگرفت. ولی اینکه چیزی تحت عنوان بازار نیروی کار باشه که شما یه عده ای رو استخدام کنید صبح تا ظهر برای شما کار کنن، بعد از اون هم برن، کاری بهشون نداشته باشی. تو همون نظام ارباب رعیتی یا نظام بردهداری هم که حالا توی اروپا بیشتر رایج بود، وقتی که شما برده میگرفتی یا رعیتی داشتی، این رعیت دیگه مثل خانواده شما بود، حالا با کم و زیادش تأمین معیشت و مسکن و همه امکانات زندگی این به عهده اون ارباب بود. یعنی درسته ارباب اینو استثمارش میکرد، محصول و دسترنج این رو تملک میکرد، ولی در قبالش یه سهمی هم به خودش پرداخت میکرد. یه خونه‌ای حالا بسته به سخاوت اون ارباب داشت، یه خونه، یه سرپناهی، یه چیزی هم برای این رعیت یا برای اون برده‌ای که داشت تأمین میکرد. ولی تو نظام مدرن دیگه این رابطه قطع شده. کارگر برای خودشه، باید بره زندگیشو تأمین بکنه، کارفرما هم برای خودش داره زندگیشو تأمین میکنه. فقط این دوتا در یک قراردادی با هم دیگه وارد میشن و کارگر یه ساعات خاصی از عمر خودش رو، از روز خودش رو در خدمت این کارفرماست. خارج از اون ساعت هم نه این کارگر تعهدی به کارفرما داره، نه کارفرما تعهدی به اون کارگر داره. بعد کارگرانی که اینجا شکل میگیره کم کم توی اروپا به خاطر اون تحولات اجتماعی هم که کم کم توی اروپا شکل میگیره، کارگرانی هستن که از روستاها و از شهرهای دور بیکار شدن، از زمین‌ها دیگه اون رعیت اون خان نیستن، اومدن بیرون، اومدن تو شهرهای بزرگ بدون هیچ هویت فرهنگی، بدون هیچ وابستگی و پیوند خانوادگی، تنها چیزی که دارن برای اینکه بتونن عرضه کنن و بعد نیازهای اساسیشون رو تامین کنن، همین زور بازو و نیروی کارشونه. بنابراین یه جمعیت زیادی از نیروی کار ساده شکل میگیره توی شهرهای بزرگ، همزمان با اون که حالا توی این فاز بعدی انقلاب صنعتی هم میاد شکل میگیره، نیاز به این کارگرای ساده هم افزایش پیدا میکنه. کارخونه های بزرگ که خیلی از فرایند تولید و ماشینی کرده، در مقیاس بزرگ میخواد تولید انبوه کنه، برای این فرایندها و راه اندازی نیاز به کارگرای ساده داره. یه تقاضای زیادی برای کارگر ساده است، اون طرف هم عرضه زیادی از نیروی کار ساده است. اینا با هم گره میخورن و کار به عنوان یک بخشی از هویت انسانی تبدیل میشه به یک کالایی که خرید و فروش میشه توی بازار، نرخ پیدا میکنه. ساعتی چقدر شما کار میکنید؟ شاید الان تصورش برای ما که دیگه این چیزا خیلی نهادینه شده، یه مقداری سخت باشه بگیم خب بدیهی همیشه بازار کار وجود داشته، در صورتی که بازار کار از اینجا داره شکل میگیره. کار کالا نیست و نبوده، منتها ما توی نظام سرمایه‌داری اومدن اینو بر اساس یک شاخصه‌ای و بر اساس یک قاعده‌مندی تبدیلش کردن به کالا. حالا کارگران میتونن نیروی کارشون رو به مثابه یک کالایی عرضه کنن و در قبالش یک قیمتی رو دریافت بکنن که این قیمته میشه در واقع اون نرخ دستمزدی که دارن. همزمان با اینکه نیروی کار تبدیل میشه به کالا، زمین هم تبدیل میشه به کالا. خب تا قبل از این زمین هم کالا نبود. زمین، شما یه زمینی داشتید از آبا و اجداد و قبیلتون به شما به ارث رسیده و توی این زمین پدران شما بودن، الان هم رسیده به شما، بعد از شما هم به فرزندان شما میره. فروش این زمینه به مثابه ناموس این فرد بوده. اصلا خرید و فروش زمین اصلا یه چیز مذمومی بوده. همین الان هم وقتی که شما میرید توی یه شهرهای کوچیکتر، روستاهای کوچیکتر که کمتر آلوده به سرمایه داری شدن، میبینید نگاه به زمین یه نگاه اینجور تعلق حتی تقدس آمیزیه که کسی زمینش رو نمیفروشه. شاید محدود یه جایی یه معاوضه‌ای صورت می‌گرفته یا یه بدوستونی صورت می‌گرفته، یا با زور یک کسی زمین یکی دیگر رو تصرف می‌کرده، یا یک فرض کنید حکومتی لشکرکشی می‌کرده یه سرزمین‌هایی رو تصرف می‌کرده. ولی اینکه نه، ما یه بازاری بذاریم زمینمون رو بیاریم راحت عرضه کنیم و بفروشیم، قیمتی داره دیگه. منتها این نگاه به پدیده‌های مختلف از جمله زمین که تحت اون اصالت سود و اصالت فردیت و اینها شکل گرفته، باعث شده که زمینم دیگه از اون حرمت و قداست و اون مثلا جایگاهش در نظام معنابخشی انسان از بین بره. شما میتونید زمینتو بیارید عرضه کنید بفروشید. بعد کم کم اینجا سندهای مالکیت اینجا کم کم هی شکل میگیره. سند زمین میشه خودش یه معیاری برای ارزش گذاری و قیمت گذاری زمین. زمین خرید و فروش میشه. قیمت زمین میشه چی؟ میشه اون نرخ بهره یا نرخ بهره مالکانه یا نرخ اجاره‌ای که شما برای این زمین پرداخت میکنید. زمینتون رو اجاره میدید به هر کسی که پول بیشتری داد، یا میفروشید به هر کسی که پول بیشتری داد. حالا اون فرد ممکنه دشمن خونی شما بوده باشه در طول سالیان دراز و با پدران شما جنگ و درگیری داشته، ولی دیگه الان پول حاکمه. اگر پولشو داد بیاد ببره، مزایده میذاریم، حراج میکنیم، قیمت داره زمین، قیمت پیدا میکنه. همینجور سرمایه، پول هم قیمت پیدا میکنه. شما میتونید برید در بازار پول رو بخرید یا پول رو اجاره کنید، یه نرخ بهره ای رو هم میپردازید. جایی که شاید بیشترین چالش ایجاد شد هم توی قبل و هم بعد سرریزش توی تمدن اسلامی، توی این مسئله پول بیشتر خودشو نشون داد، چون تصریحات جدی در شریعت‌های الهی وجود داره در منع ربا، که شما اگر یه پولی رو دادی اضافه گرفتی میشه ربا. اینجا وقتی که پول تبدیل میشه خودش به یه کالایی که قابل مبادله است، خب یه قیمتی پیدا میکنه دیگه. شما یه پولی رو الان نقد میدید، بعد میخواید نسیه چند ماه بعد یا چند سال بعد پس بگیرید. این ما با تفاوته این دوتا میشه اون نرخی که شما اضافه میخواید بگیرید، میشه همون نرخ ربایی که توی شریعت، هم توی مسیحیت، یهودیت، هم توی اسلام تحریم شده و به شدت هم تحریم شده. اینجا یه چالش‌های زیادی بین طرفداران حالا مذهب و مذهبیون و این جریان جدید، این طبقه نوظهور شهرنشین مدرن شکل می‌گیره. در اینکه آیا این کار درستی هست، کار درستی نیست و اینها، که مثلا اینو بعضن توی فیلم مثل تاجر ونیزی و اینا هم میبینید، این دعوای وجود داره که اون مبلغ مسیحیه داره راه میده و همه رو نهی میکنه از اینکه کسی نزول بده، نزول بگیره، رباخاری و اینها. منتها لازمه گسترش این فرهنگ مدرن اینه که این پول هم تبدیل شه به کالا و شما بتونید اینو خرید و فروش کنید. از اینجا نرخ بهره هم شکل میگیره به عنوان قیمت پول. پول هم قیمت داره. شما الان پولو میگیرید، در آینده میخواید پس بدید، به خاطر این کار باید هزینه‌ش هم پرداخت بکنید. اینا رو بذارید به اضافه یک حمایت‌هایی که این دولت ملت‌های مدرن میان از این فرایند انجام میدن، یعنی از این تحولات عینی که داره اتفاق میفته این دولت‌های مدرن حمایت میکنن. دولت‌های مدرن اساساً شکل‌گیریشون کجا بود؟ جایی بود که میخواست تضاهم ایجاد بشه دیگه، یعنی منافع افراد با هم تضاهم پیدا میکنه، حالا یه دولتی میخواد بیاد این وسط یه قاعده‌ای بذاره، یه شرایط رو تعریف بکنه که این تضاهم، این درگیری، این اختلاف رو از بین ببره. به خاطر نفوذی که این سرمایه‌دارها دارن در این دولت‌ها، این دولت‌ها حمایت می‌کنن از این تحولات جدید، چون این تحولات جدید داره به سمت منافع تجار و سرمایه‌دارا میره. مثلا کسی مثل جان لاک که به عنوان پدر لیبرالیسم حالا معروف شده، تصریح می‌کنه که میگه انسان‌های حق رأی دارن که اینا مالیات دهندن، یعنی دارایی دارن، یعنی ثروت دارن، تاجرن، بانکدارن، تولیدکنندن. اینا حق رأی دارن. زنان و کودکان و کسانی که دارایی ندارن اصلا حق رأی ندارن. یعنی این دولت مدرن، این دموکراسی لیبرالی هم که شکل گرفته اساسا زمینش اینه که کسانی که صاحب ثروتن، صاحب دارایی ان، صاحب مالن، دور هم دیگه میخوان جمع شن، به خاطر این که میدونن اگر دور هم جمع نشن و بخوان با هم دیگه تنازع داشته باشن به ضرر همشون تموم میشه، دور هم دیگه جمع میشن، یه توافقای تیر میکنن، یه قوانین عرفی، یه قوانین سکولار، نه قوانین الهی، نه شریعت، نه فقه، نه، دور هم دیگه جمع میشن، با هم دیگه یه توافقی میکنن، رأی گیری میکنن، بنا به رأی اکثریت یه قاعده رو میپذیرن که این بشه مبنای پارلمان‌های مدرن. این پارلمان‌ها قاعده گذاری میکنن از ابتدای شکل‌گیریشون و در حین فرایندهایی که داره میره، اینها قواعدشون و جهت‌گیریشون در جهت حفظ و حمایت از همین منافع طبقات جدید، تجار، سرمایه‌داران و بانکداران و اینهاست. این اتفاقات که توی عینیت میفته، بعد یه عده‌ای شروع میکنن به تبیین و توجیه این مناسبات جدید. یعنی شما وقتی که میبینید آدام اسمیت تو قرن 1776 میاد کتابش رو مینویسه، قرن 18 آدام اسمیت یه معلم سرخوره بوده دیگه، یه معلمی بوده که به بچه های این همین تجار و بازرگانان و اشراف اسکاتلند و اینها تدریس میکرد، برای بچه هاشون درس منطق و درس فلسفه و اخلاق و اینجور چیزها رو آموزش میداده. بعد میاد میشه استاد دانشگاه گلاسکو توی اسکاتلند. بعد یهو کرسی استادش رو رها میکنه، میره برای معلمی فرزند یکی از این شاهزاده های انگلیسی، کلا رها میکنه کرسی دست و بستش رو. بعد یه سری سفرهایی رو با همین تأمین مالی که این تجار صاحبان ثروت انجام میدن برای آدام اسمیت توی اروپا انجام میده، به خصوص میره توی فرانسه، با فیزیوکراتای فرانسوی آشنا میشه، بحثه اونا رو میبینه، بعد برمیگرده این کتابش رو مینویسه. توی این کتابش آدام اسمیت چی کار میخواد بکنه؟ آدام اسمیت توی این کتابش داره این تحولاتی که توی اروپا شکل گرفته و داره فراگیر میشه رو داره تبیین میکنه. بعضی جا داره اینا رو کاملا توجیه میکنه، داره در مورد نرخ دستمزد طبیعی حرف میزنه، در مورد نرخ بهره طبیعی حرف میزنه، در مورد نرخ اجاره بهای طبیعی حرف میزنه. شما کتاب آداب اسمیت رو که نگاه میکنید، یه بخش عمدهش در مورد اینهاست. یعنی داره این فرایند کالاسازی رو تبیین میکنه که برسونه به اون نرخ طبیعی. حالا اینجا هنوز چون نگاه به اصالت، نگاه تحت تاثیر نگاه‌های فیزیک، خیلی نگاه طبیعی گرایانه وجود داره توی اسمیت، از نچرال ریتا صحبت میکنه، نرخ‌های طبیعی. بعد مثلا میگه نرخ طبیعی دستمزد کجاست؟ اونجاییه که حداقل معیشت کارگر تامین بشه، این میشه نرخ طبیعی دستمزد. بعدا مثلا مالتوس میاد همین خط سیر رو ادامه میده، میگه اگر دستمزد از این حد رفت بالاتر، این باعث میشه که تعادل به هم میخوره، وضعیت کارگرها خوب میشه، زاد و ولد میکنن، جمعیتشون زیاد میشه، عرضه نیروی کار زیاد میشه، بعد این عرضه نیروی کار باعث میشه که نرخ دستمزد کاهش پیدا کنه، بیاد دوباره برسه سطح تعادلی. همونجور برعکسش، اگر شما کمتر از این نرخ پرداخت بکنید، این باعث میشه که یه عده از کارگرها به خاطر فقر و گرسنگی و بیچارگی از بین برن، بعد جمعیت کارگر کم میشه، دوباره نرخ دستمزد افزایش پیدا میکنه، میرسه به این سطح طبیعی دستمزد. برای بازار پول و بازار سرمایه هم همینطور، یه نرخ طبیعی بهره وجود داره، یه نرخ بهره طبیعی. حالا بعداً تو نگاه‌های مکانیکی مارجین استا میشه نرخ تعادلی، که الان تو کتاب اقتصاد خرد شما در مورد نرخ‌های تعادلی صحبت می‌کنید، ولی اونجا هنوز این نرخ طبیعی داره استفاده میشه. در مورد زمین همینجور، نرخ اجاره بها یا رانت یا رنت طبیعی، نرخ اجاره طبیعی چه نرخیه؟ حالا در مورد عوامل مؤثر برای این نرخ بحث میکنه، در مورد تحولات اروپا بحث میکنه که چه اتفاقاتی افتاده توی این نرخ ها. بعدن این دستور کار این اقتصاددانان کلاسیک قرار میگیره که در واقع دارن علم اقتصاد سیاسی کلاسیک رو بنیانگذاری میکنن. مالتوس به یه نحوی مسئله جمعیت رو وارد تحلیل میکنه، بعد ریکاردو سعی میکنه این تحلیل ها رو کامل ترش کنه، نظریه توزیع رو وارد بحثا میکنه، بحثای مالیات ستانی رو وارد میکنه و سعی میکنن این جریان رایج و این اتفاقاتی که داره میفته رو به یه نحوی توجیه کنن. حتی اینها به یه نحوی خیلی خوشبینانه هم دارن نسبت به آینده این نظام موجودی که شکل گرفته، که حالا بعدن اسمش کم کم میشه نظام سرمایه داری، یه نگاه خیلی خوشبینانه هم دارن که بله، ما به یک سمتی داریم میریم که یک تحولات خوب و یک تحولات عظیمی داره اتفاق میفته، اینها باعث وفور کالا و نعمت و خدمات و محصولات داره میشه توی جامعه و رفاه مردم رو داره افزایش میده. بعد دیگه اینا جالب مطالعه بحثای خود اینا تو کتاباشون، وقتی که نگاه میکنید چقدر داره هی توجیه میکنه، هی داره خروج مردم از اون نظم سنتی و نظم سابق رو به یک دنیای جدید، به یک شهرهای جدید، دولت شهرهای جدید، روابط اقتصادی جدید رو با یک نگاه بسیار مثبت و یک نگاه خیلی خوشبینانه ترسیم میکنن که بله، ما به یک دستاورد خیلی بزرگی رسیدیم. این اتفاقات به اضافه اون عرض کردم انقلاب صنعتی هم که اتفاق افتاد و بعد اون خوی استعماری که توی اروپا مردم اروپا شکل گرفت به خاطر اون انقطاع از آموزه‌های اخلاقی و دینی، اینا زمینه ساز شکل گیری یک تمدن مدرن مبتنی بر سرمایه‌داری شد که دیگه حالا دنبال این بود که همه عوامل تولید رو به گونه‌ای قیمت‌گذاری بکنه و تعیین نرخ بکنه که به نفع سود سرمایه باشه. این که به این نظام میگن نظام سرمایه داری به خاطر اینه که همه عوامل تولید مثل نیروی کار، مثل زمین، مثل حالا تجهیزات و ماشینالات و اینا همه رو میخواد به یک نحوی قیمت گذاری بکنه، نرخ گذاری بکنه که بیشترین سود رو برای سرمایه ایجاد بکنه. بعد شما میبینید که غارت منابع طبیعی برای این اتفاق میفته که شما نیاز دارید برای این که این چرخ انقلاب صنعتی و تولید بزرگ مقیاس به چرخه، نیاز دارید که منابع طبیعی ارزان قیمت یا رایگان در اختیار داشته باشید. از اون طرف بازارهای مصرف انحصاری باید در اختیار داشته باشید. بعد کشورهای دنیا تقسیم میشه بین استعمارگران، یه جاهایی تحت نفوذ انگلستانه، یه جایی تحت نفوذ فرانسه است، یه جایی تحت نفوذ حالا بعد کم کم کشورهای دیگه هم میان سهم‌خواهی میکنن، بعد روسیه میاد، اون طرف ژاپن یه ادعاهایی داره، بعدن آلمانیا میان، که حالا اینا همه باعث کشمکش‌های میشه، جنگ‌های جهانی شکل میگیره. سر چی؟ سر اینکه این مستعمرات رو چگونه تقسیم کنن. یه سری کشورها دیرتر رسیدن، اونا هم میخوان سهم‌خواهی بکنن، که اینا زمینه‌ساز جنگ جهانی اول و دوم میشه که حالا بالاخره آسیب‌های جدی رو برای کل دنیا ایجاد میکنه. جمع‌بندی این بحث اینه که نظام سرمایه‌داری تحت تأثیر یک تحولاتی، یه سری تحولات عینی، یه سری تحولات فکری و فرهنگی به تدریج میاد جلو، تبدیل میشه به یک سازوکارهایی، به یک نهادهایی که در جامعه اروپای غربی شکل میگیره و بعد اینا سعی میکنن برای این تحولات عینی و اتفاقات اجتماعی یک روکشی، یک لباسی بدوزن تحت عنوان علم اقتصاد سرمایه داری، که این علم اقتصاد سرمایه داری از حالا آدام اسمیت به این طرف شروع میکنه به روش کردن و توسعه پیدا کردن، مبتنی بر مکتب اخلاقی فایده گرایی و مبتنی بر اصالت فرد و مبتنی بر اصالت ماده. نگاه‌های ماتریالیستی اینجا وجود داره. حالا بعضیا فکر می‌کنن که مثلا این بحث‌های ماتریالیسم و اینا مربوط به مارکسه، ولی در صورتی که خود تمدن غرب و از زمان شکل‌گیری جنبش روشنفکری و حتی قبل از اون، این رنسانسی که اتفاق میفته توی اروپا، این نگاه‌های مادی‌گرایانه به هستی و عالمه که داره شکل میگیره و گسترش پیدا میکنه. با گسترش و سیطره این نظام سرمایه‌داری خصوصا تو قرن 18 و 19 توی اروپا، کم کم به تدریج که جلو میریم یه سری پیامدهای منفی توی صحنه عینیت مشاهده میشه. یعنی علارغم اون وعده هایی که اسمیت، ریکاردو که خیلی خوشبین بودن به نظام سرمایه داری و توسعش، البته ریکاردو و مالتوس یه جاهایی انذارهایی میدادن که با این دست فرمون اگه بریم جلو، مثلا مالتوس میگه با این فضا که میریم جلو جمعیت نرخ تصاعد هندسی رشد میکنه، ولی قضا و امکانات با تصاعد حسابی ما در آینده به بحران جمعیتی میرسیم، پس باید کنترل جمعیت رو انجام بدیم. یا ریکاردو مثلا تحلیل میکرد که ما اگر همین جوری توسعه پیدا کنه سرمایه داری، در نهایت نرخ سود ما در بلند مدت رو به صفر میل میکنه. ما همه تنظیمات رو انجام دادیم که سرمایه بیشترین سود رو داشته باشه، منتها روند این اتفاقاتی که تو سرمایه داری میفته باعث میشه که به تدریج سرمایه جایگزین نیروی کار میشه، نیروی کار خارج میشه از فرایند تولید یا نیاز ما به نیروی کار کمتر میشه و این در بلند مدت سود سرمایه رو کاهش میده. چرا؟ چون منشأ تولید ارزش نیروی کاره. نظریه ارزش مبتنی بر کار نظریه بود که از آدام اسمیت مطرح شده بود و تا زمان مارکس همه مبتنی بر این تحلیل میکردن که منشأ ارزش کاره. حالا وقتی که شما در فرآیند ماشینی شدن و صنعتی شدن نیازت به نیروی کار کمتر میشه، داری منشأ ارزش رو هی میذاری کنار، پس ارزش افزوده کمتری داره تولید میشه، پس سود کمتری تولید میشه و احتمالاً در آینده این نظام با بحران مواجه میشه. ولی هنوز این نظام سرمایه‌داری بحران‌های فراگیرش رو بروز نداده بود، تا اینکه تو قرن 19 به تدریج این بحران‌ها شکل میگیره. بیکاری‌های گسترده، ساعت کار طولانی برای کارگران، بعد اشتغال زنان و کودکان که خودش توی شرایط سخت و بد کاری قرار گرفته بودن، اون بهشت موعودی که قبل از این وعده داده میشد که شما جامعه اروپایی دارید به اون میرسید و در آینده همه چیز خوب میشه و امکانات و رفاه و رفاه مادی شما افزایش پیدا میکنه و وضعتون خوب میشه، دیدن نه، اتفاقا وضع اکثر مردم داره خراب میشه، ولی یه عده سرمایه دارانی یا کارخانه دارانی یا بانکدارانی هستن که اینا ثروتاشون دیگه نجومی شده. یعنی این شاید برای اولین باره که توی تاریخ اروپا یه همچین شکاف طبقاتی، یه همچین فاصله ای رو مردم اونجا حس میکنن. این بروز این آشفتگی در اروپا که شما توی سرریزش رو توی ادبیات اروپایی قرن مثلا 19 خیلی می‌بینید، مثلا کارتوناش اینا هم زیاد ساختن، از بینوایان بگیرید و تا گوشپشت نوتردام و نمی‌دونم چی و چی و چی، اینها داره مثلا اولیور تویست رو نگاه می‌کنید، اینا داره یک جوری فضای نابسامان و فضای اجتماعی نامطلوب اون زمان اروپا رو به تصویر می‌کشه. این پیدایش ظلم و بی‌عدالتی و اینها دو تا خطر رو ایجاد میکنه. یک خطر فروپاشی از درون، طبق اون بحثایی که خود ریکاردو انجام داده بود مثلا، یا بعداً استوارت میل یه تحلیلایی انجام میده، و خب کم کم یه عده متفکرینی، تئوریسین‌هایی هم میان، سوسیالیست‌ها میان، مارکس و مارکسیست‌ها میان، بعد جنبش‌های رومانتیسیستی میان که قائلن که این نظام اجتماعی که داره حرکت میکنه توی اروپا و شکل گرفته و داره میره جلو، یه نظامیه که کلن مبتنیه بر یک زیرساخت‌های منفعت‌جویانه و فایده‌گرایانه است و داره سایر عواطف، احساسات، سایر تعلقات، سایر باورهای انسانی رو داره نادیده میگیره یا نابود میکنه. به انهای مختلف جنبش‌های اعتراضی تو سراسر اروپا کم کم شکل میگیره. یه جنبش‌هاییه که اتفاقا از درون داره ایجاد میشه. یه بحثی رو داره آقای پولانی تو کتاب دگرگونی بزرگش، خیلی نکته جالب و دقیقی رو مطرح میکنه. میگه لیبرال‌ها علارغم اینکه در ظاهر مخالف دولتند و با مداخله دولت توی اقتصاد خیلی چالش دارن، اینها تو قرن 18 و 19 وقتی که میخواستن اون اقتصاد لسفری، اون اقتصاد بگذار بشود رو نهادینه بکنن، به شدت با قدرت دولت این کار رو انجام دادن. یعنی دولت انگلستان تمام قد اومد، پارلمان انگلستان اومد، خود میدونید مثلا ریکاردو عضو پارلمان انگلستان هست، نماینده مجلسشونه. استوارت میل همینجور تا آخر عمرشون اینا نماینده مجلسن و اثرگذارن. مثلا ریکاردو توی زندگی نامش نگاه کنید یه مرجعیتی داره تو پارلمان انگلستان، یعنی هر حرفی میزده دیگه همه سر و پا گوش میدادن و تبعیت میکردن. خب اینها تاثیرگذار بودن و با قدرت حکومت و با قدرت دولت سعی کردن که این نظام سرمایه‌داری رو و بعد اون تبیین به ظاهر علمی از این تحولات رو تأمین مالی کنن، گسترش بدن، حمایت بکنن و تثبیتش بکنن تو نظام اروپا. منتها جنبش های اعتراضی، حالا چه از جنس انواع سوسیالیسم هایی که داریم و مارکسیست ها و بعد رومانتیسیست ها و اینها جنبش هایی بودن که اتفاقا مردمی بودن، از پایین شروع شد به خاطر اون فضا و فشارهای سخت اقتصادی و اجتماعی که وارد می شد به مردم، و مردم شروع میکردن اعتراض کردن چون کارشون از دست داده بود، زندگیشو از دست داده بود، هیچ چیز دیگه برای از دست دادن نداشت این کاری جز اعتراض کردن و جز شورش و جز بالاخره اومدن توی خیابون نداشت. این خودش زنگ خطر رو ایجاد کرد برای دولت‌ها که ممکنه که این نظام کلن از هم فروپاشی پیدا بکنه. شروع کردن دولت‌ها به مداخله در بازار، یعنی دولت‌ها در واکنش به نابسامانی‌هایی که نظام سرمایه‌داری در عمل ایجاد کرده بود، شروع کردن مقداری از این نابسامانی‌ها، مقداری از این عدم توازن‌ها و عدم تعادل‌هایی که در نظام سرمایه‌داری اتفاق افتاده بود رو بتونن کنترل کنن. خب این کنترل‌ها یه بخشایش از طریق کنترل قیمت‌ها بود، یه بخشایش از طریق ایجاد نهادهای تنظیمگر دولتی بود، یه بخشایش هم از طریق سیاست‌های حمایتی یارانه‌ای بود. یعنی یه جاهایی دولت‌ها می‌دیدن که خب قیمت این کالاها داره افزایش پیدا می‌کنه، منتها دستمزد افراد کارگران به اون میزان افزایش پیدا نمی‌کنه. یه جاهایی سفته بازان و دلالان دارن سودهای خیلی کلانی رو پیدا می‌کنن، بورس بازان دارن خیلی سودای زیادی رو میبرن، منتها عموم مردم از ضروریات زندگیشون محروم موندن. دولت‌ها شروع کردن یه جاهایی مداخله کردن، قیمت تعیین می‌کردن، قیمت‌های دستوری تعیین می‌کردن. چرا این کارو می‌کردن؟ برای اینکه ببینن اگه این کارو نکنن، این فرایندی که داره اتفاق می‌افته و این انفجاری که داره رخ میده باعث میشه که یک توده‌های عظیمی از مردم از بین برن، و اینها هم اومدن توی خیابون نظم اجتماعی رو دارن به هم میریزن، دارن اعتراض میکنن، دارن شورش میکنن. حتی خود ثروتمندان و سرمایه داران هم احساس خطر میکنن، چون هر وقت میان توی خیابون دیگه امنیت جانی ندارن، ممکنه یه عده بریزن سرشون و اینا هم از بین ببرن، ممکنه شورش کنن، کارخونه هاشون از بین ببرن، شورش کنن، این مردم ناراضی و عصبانی و فقیر مزرعه اینها و دارایی اینا رو از بین ببرن. بنابراین نیاز پیدا کردن برای حفظ این سلطه خودشون یه مقداری عقب گرد بکنن تا بتونن به یه نوعی وضع موجود رو حفظ بکنن. بعد از اینجا مشخص میشه که همه اون بحثایی که اسمیت و ریکاردو و مثلا استوارت میل اینا مطرح میکردن در حمایت از اقتصاد لسفری که دولت نباید دخالت بکنه، صرفا یه روکشی بود، خیلی مبنایی نبود این بحث، چون به راحتی از این مبنا عدول کردن. یعنی اگر شما یه بحثی رو به عنوان یه بحث علمی، یه بحثی که یک نظریه است، یک نظریه جهان شمول باشه، یک نظریه یکی باشه که شما از پدیده‌های واقعی و عینی به دست آورده باشید، به این راحتی از این نظریه دست نمی‌کشید. اما اینکه شما در اثر یه واکنش‌های عینی کوتاه میایید و دوباره عقب‌گرد می‌کنید و یه دولت مداخله‌گر رو می‌پذیرید که بعداً توی بعد از جنگ جهانی دوم، بین دوتا جنگ و بعد حالا بعد جنگ جهانی دوم دیگه علنی میشه، کینز هم میاد اینو کامل تئوریزه میکنه که اساسا دولت باید دخالت بکنه توی اقتصاد برای اینکه اون عدم توازن هایی که توی اقتصاد وجود داره رو بتونه مدیریت بکنه. توی یه جایی شما عدم مازاد داری، یه جایی کسری داری، این مازادها و کسری‌ها رو باید یک کسی از بالا بیاد با هم دیگه تعدیل بکنه. اگه این کار اتفاق نیفته این اقتصاد از هم میپاشه. برای اینکه این فروپاشی اتفاق نیفته، اتفاقا دولت یه بازیگر مهمه توی مناسبات اقتصادی کلان. در کنار این مداخلات قیمتی، نهادهای تنظیمگر به تدریج شکل میگیره. مثلا شما ببینید که وقتی نظام بانکداری خصوصی داره کار خودش رو انجام میده، ایجاد بحران میکنه، تسهیلات و اعتبارات به یه سمتی میره که صرفا سود بیشتری داره، ممکنه منافع اجتماعی رو تامین نکنه. بانک هایی شکل می گیرن که بعدها حالا میشه بانک های مرکزی، بانک های ملی شکل می گیرن که این بانک های ملی یا بانک های مرکزی وظیفه‌شون چیه؟ وظیفه‌شون اینه که اون پیامدهای منفی ناشی از رقابت بانک ها رو جلوشو بگیرن، نظارت میکنن برای اینکه بانک کفایت سرمایه داشته باشه، تسهیلاتش رو مثلا کجا داره هزینه میکنه، موظفشون میکنن برخی از تسهیلاتشون رو در جهت پروژه های ملی یا منافع ملی هزینه بکنن. سازمان مثلا فرض کنید که بیمه مرکزی شکل میگیره. چرا؟ چون بیمه ها وقتی که رقابت میکنن با هم دیگه، هم خودشونو از بین میبرن، هم به ضرر کل جامعه دارن عمل میکنن. بیمه مرکزی شکل میگیره که اینها رو سازماندهی بکنه که اون پیامدهای منفی ناشی از رقابت سرمایه‌داری رو کنترل بکنه. بعد نظام های جدی مالیاتی شکل میگیره که از اون فعالیت‌های مخرب مالیات بگیره، به فعالیت‌هایی که برای منافع عمومی و منافع ملی مفیدن یارانه پرداخت بکنه، یا تخفیف مالیاتی بده یا معافیت مالیاتی بده. به همین ترتیب مثلا فرض کنید که شورای رقابت شکل می‌گیره برای اینکه بتونه کالاها رو قیمتش رو کنترل بکنه. توی مثلا وزارت کشاورزی میاد نهادهای شکل می‌گیره که رو قیمت کالاهای اساسی نظارت بکنه، خرید تضمینی انجام بده که یه وقتی در اثر رقابت این بخش خصوصی ممکنه منابع همه تبدیل بشه به تولید کالاهای غیر ضروری، بعد مردم توی گندم که کالای ضروریه و بدون اون نمیشه زندگی کرد لنگ بمونن. برای اینکه این آفتهای ناشی از رقابت که مبتنی بر اون اصالت سود بود، اصالت فایده گرایی بود، اونا رو بتونه کنترل بکنه، این دولته هی نهادسازی میکنه، هی نهادهای مختلف رو ایجاد میکنه که بتونه کنترل بکنه پیامدهای منفی ناشی از اون بازارهای آزاد رقابتی. بازارهای آزاد رقابتی که قرار بود خودش خود تنظیم باشه، خود به خود تعادل ایجاد بکنه. و ما تو بحثای همین الانش توی کتابای درسی، بحثای اقتصاد خرد و اینها، مفصل بحث داریم که بازار آزاد رقابتی یک بازار ایدئاله که توی اون ما به بیشترین کارایی میرسیم، بیشترین تولید ثروت توش اتفاق میفته. هر جایی که دولت توی این مداخله میکنه یه زیانی رو ایجاد میکنه، در عمل اون اتفاق نیفتاد. در عمل این بازارهای آزاد، این بازارهای رقابتی پیامدهای منفی زیادی رو برای کل جامعه ایجاد کردن، البته که سودهای خیلی زیادی رو برای سرمایه داران فراهم کردن و طبیعیه که سرمایه داران حمایت میکنن از اندیشه ها و از متفکرینی که مدافع این نظام موجودند. بانک های خصوصی حمایت میکنن از کسانی که یا از پروژه هایی که یا از مدارس و دانشگاه هایی که در جهت حمایت از بانکداری خصوصی مطلب می نویسند، کتاب می نویسند، مقاله می نویسند. و اگر یه جایی یه مطلبی در بر علیه بانکداری خصوصی نوشته بشه، اینا سعی میکنن بایکوتش کنند یا باش مقابله کنند یا به یه نحوی این رو مدیریتش بکنن که این تبدیل به یک جریان رایج نشه. خب این تأمین مالی جریان پژوهش خودش باعث میشه اون ایدئولوژی که متناسب با این منافع سرمایه دارانه اون بیشتر غالب بشه و شکل و مسلط بشه. ببینیم شما برید مثلا نگاه بکنید تو بسیاری از پایان‌نامه‌های مثلا دانشگاهی که داره انجام میشه، تو دانشگاه‌های ما، حتی دانشگاه‌های دولتی، عمده مقالات و پایان‌نامه‌ای که داره نوشته میشه با پول بیت‌المال هم داره انجام میشه در جهت اینه که مثلا عوامل مؤثر بر سوددهی بانک‌ها چیان، عوامل مؤثر بر مثلا دارایی‌های بانکی چیان، چگونه می‌شود مثلا بانکداری خصوصی رو گسترش داد، چگونه، چه معایبی بانکداری دولتی داره، چه مزایایی بانکداری خصوصی داره. ولی شما در نقد بانکداری خصوصی برید بگردید چقدر مقاله پیدا می‌کنید. در نقد مثلا بازار آزاد یا بازار یا بخش خصوصی چقدر مطلب پیدا می‌کنید، چقدر مقاله، جورنال، کتاب پیدا می‌کنید که در نفی خصوصی سازی به این نحوی که داره اتفاق می‌افته که منافع ملی، ثروت‌های ملی میاد در اختیار اون طبقه سرمایه‌دار قرار می‌گیره وجود داره و چقدر به نفع اینا وجود داره، چقدر رسانه‌ای وجود دارد که داره تأمین مالی میشه از جانب همین صاحبان ثروت و قدرت تو فضای بین‌المللی و چقدر اینها دارن جهت میدن به این دانش اقتصادی که در واقع با این فضا وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که اساساً شاید ما یه جایی باید تردید بکنیم اسم، یعنی لفظ دانش رو بخوایم استفاده بکنیم. در واقع اون چیزی که به عنوان علم اقتصاد سیاسی و بعدها میشه علم اقتصاد محض یا علم اقتصاد اثباتی که داره الان تو دانشگاه های ما تدریس میشه، در واقع اون کلمه علمش فقط یه مفهوم کشتابی داره یا به قول دکتر درخشان یه فریبه. اینا در واقع ایدئولوژی سرمایه‌داری رو دارن تقویت و ترویج میکنن. یا به تعبیر مکلاسکی کتابی داره در مورد خطابه علم اقتصاد، اونجا به روشنی قشنگ توضیح میده که این فرمول‌ها، نمودارها و این محاسبات و ریاضیاتی که توی علم اقتصاد داره استفاده میشه، اینها در واقع برای قانع کردن، برای اقناع مخاطب داره استفاده میشه، وگرنه هیچ واقعیت یا حقیقتی رو اثبات نمیکنه، چیزی رو هم نفی نمیکنه. منتها اون ایدئولوژی صاحبان این ایدئولوژی رو سعی میکنه به یک بیانی بگه که شما رو متقاعد کنه. حالا یه زمانی ممکنه در دوران مثلا برگردیم قدیم شعر و ادبیات و اینها این کارکرد رو داشت، کسی بالای مثلا خطابه میخواست بخونه بلیغ و ادیبانه و با استفاده از مثلا الفاظ موزون و شعر و اینا استفاده میکرد تا مخاطب رو تحت تأثیر قرار بده و حرفش رو به قبولانه به طرف مقابل. الان همین کار رو ما از طریق ریاضیات و آمار و فرمول ها داریم انجام میدیم توی دانش اقتصاد که اون ایدئولوژی سرمایه داری رو بقبولونیم به دانشجوها، بقبولونیم به سیاستگزاران و اونها بپذیرن که ما الان دیگه داریم یه مباحث خیلی خوب علمی دو دوتا چارتا رو داریم باهاش سر و کار داریم، غافل از این که همه این بحثایی که داره میشه در واقع داره در توجیه نظم موجودیه که منافع یک عده خاصی رو تأمین میکنه، نه لزوماً منافع عمومی رو. پژوهش‌های اقتصادی، بودجه‌هایی که صرف میشه برای کارهای اقتصادی کاملاً جهت‌دار میاد و از یه بخش‌هایی از این مطالعات، پژوهش‌ها حمایت میشه، فربه میشه یه بخش‌هایی، از یه بخش‌هایی حمایت نمیشه. شما بهترین ایدئولوژی، بهترین نظریه رو هم داشته باشید، اگر این نظریه شما رو اجازه ندن جای چاپ بشه، مقاله شما رو جای چاپ نکنن یا کتاب شما رو چاپ نکنن یا اگر شما حتی با هزینه شخصی هم چاپ کردید این جایی براش رونمایی گرفته نشه، تو ویترین جایی نره، بعد اطلاع رسانی نشه، تبلیغاتی روش نشه، هیچ کس از این کار شما خبردار نمیشه یا یه تعداد خیلی محدود و کمی. اما اگر شما ضعیفترین کار رو هم انجام داده باشید اما در جهت منافع صاحبان قدرت، ثروت، رسانه باشه، با بهانه‌های مختلف رونمایی مقاله شما چاپ بشه، کرسی استادی به شما داده بشه، بعد عده‌ای در اختیار شما قرار بگیرن، دانشجویانی با بودجه‌هایی از طریق بودجه‌هایی که تامین میشه، بعد شما اون بحث رو هی میتونید با ادبیات مختلف، با رنگ و لعاب مختلف هی منعکسش بکنید و منتشرش بکنید. همه اینها باعث میشد که در واقع یه رویکرد، حالا اعتراضی رو عرض کردیم که اتفاق افتاد توی فضای اقتصاد، منتها این رویکردهای اعتراضی که علیه تعینات موجود شکل گرفت در اروپا و بعد با سرریز شد توی سایر دنیا، دو تا اشکال عمده رو داشت که نتونست غلبه پیدا کنه بر اون نظام سرمایه‌داری. یکی این بود که اینها دوباره تو همون دام ماتریالیسم و دوری از دین و مذهب گرفتار شدن و احساس میکردن با دوری از دین و شریعت میتونن مقابل سرمایه‌داری وایسن. یه نکته دیگه هم برمیگشت به اون تکیه بر تولید انبوه که حالا این قسمت دومش شاید یه مقداری توضیح بیشتری بخواد. اون قسمت اول رو فقط در همین حد اشاره بکنم که وقتی که ما از عالم بالا خداحافظی میکنیم و میایم روی زمین و به تعبیر لاک یا به تعبیر جان به تعبیر هابز میشیم انسان‌هایی که همه مثل همیم، آزادیم، برابریم، دیگه از بالا کسی نیست به ما دستور بده یا ما را هدایت بکنه، در واقع چشم خودمون رو بر یک سری از حقایق انکارناپذیر داریم میبندیم، بر یک سری از گزاره‌های معرفتی و گزاره‌های حقیقی در عالم که ما با عقل خودمون به هیچ وجه نخواهیم توانست به اون گزاره‌ها دست پیدا بکنیم، با مشاهده و تجربه و با قیاس و استقرا نمیتونیم به اونا برسیم. ما با کنار گذاشتن دین و شریعت فقط خودمون رو از بخشی از حقایق عالم محروم میکنیم. خب وقتی که بخشی از حقیقت‌هایی که از یه طریق دیگری، از طریق ارسال رسول و انبیا اومده به دست ما رسیده، خودمون رو محروم میکنیم، طبیعتاً تنظیماتی هم که ما میخوایم برای جامعه انجام بدیم، قواعدی هم که میخوایم انجام بدیم، قواعد ناقصیه و این قواعد ناقصه که در زندگی ما عدم توازن ایجاد میکنه، شکاف طبقاتی ایجاد میکنه، ظلم ایجاد میکنه، باعث میشه که اون وفور نعمت، اون وعده‌ای که خدا به ما داده در همین دنیا اتفاق بیفته اون هم محقق نشه. مثلا این که فرض کنید ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا، اگر انسان‌ها احساس استغنا بکنن دچار طغیان میشن، اینو ما با کدوم مشاهده و تجربه میتونیم به دست بیاریم؟ یا اینکه مثلا یمحق الله الربا و یربی الصدقات، خدا ربا رو محو میکنه و صدقات رو، زکات رو رشد میده، اینو ما با چه تجربه‌ای میتونیم بهش برسیم؟ در صورتی که این یه گزاره‌ایه که در واقع داره یک سنت الهی حکایت میکنه. ما اینا رو گذاشتیم کنار، حالا میخوایم برای خودمون نرخ بهره تعیین کنیم، میگیم حالا نرخ بهره اینقدر باشه، 18% باشه، 23% باشه، بریم پایین بیایم بالا، با این هی بازی میکنیم. در اصل یه حقیقت اصلی رو گذاشتیم کنار که شما این نرخه رو هر چقدر بازی کنی، هر چقدر ببریش بالا، خدا اینو گفته من محوش میکنم، نابودش میکنم. یا مثلا گزاره‌هایی که اساساً زندگی ما رو مرتبط میکنه با یه عالم غیبی که میگه شما باید به غیب ایمان بیاری، اصلا اونجا غیبه، خیلی مجال این نیست که شما به تفصیل اونجا اطلاع داشته باشی چه اتفاقاتی میفته. الذین یؤمنون بالغیب، مثلا توی قرآن داریم که وفی السماء رزقکم، رزق شما تو آسمونه. حالا آسمون چه ربطی داره به رزق من؟ من باید برم سر کار حقوق در بیارم، مثلا باهاش برم خرید بکنم، زندگیم بچرخه دیگه. اینکه رزق من تو آسمونه یعنی چی؟ مثلا فهمش هم بعضی جاها دشواره، حالا باید رفت توش ببینیم چه دستاوردی میشه از اونجا داشت، ولی به هر حال یه جاهایش اصلا غیبه، شما نمیتونید مکانیسمش رو کشف بکنید، اما خروجیش رو برای شما گفته. ما اینا رو گذاشتیم کنار، حالا اومدیم با تو نگاه مادی گرایانه میخوایم با همین مشاهدات عرفی و تجربی خودمون قواعد حاکم بر عالم رو کشف بکنیم. طبیعتا این قواعد ما قواعد ناقصیه و وقتی که قواعد ما ناقصه، زندگی ما و تنظیمات اجتماعی ما هم دچار نقصان میشه. مورد بعدی که بحث تکیه بر تولید انبوهه، ببینید یه نگاهی وجود داره بعضن که خب انقلاب صنعتی یک پدیده جبری تاریخی بود، اتفاق افتاد دیگه، یعنی کسی آمدانه نیومده بود تصمیم بگیره بگه که آقا من میخوام انقلاب صنعتی کنم، تولید بزرگ مقیاس انجام بدم. و بعد با این توجیه که این خب یه ضرورت تاریخیه و یه جبر تاریخیه، ما هم که نمیتونیم از چنگال این تکنولوژی بزرگ مقیاس خلاص بشیم، تنها کاری که میتونیم بکنیم اینه که اینو از چنگ سرمایه‌داران خارجش کنیم، بدیمش دست مثلا دولت، بدیمش دست مثلا نهادهای مردمی، بدیم دست مثلا فرض کنید تعاونی‌ها. ولی اصل تکنولوژی بزرگ مقیاس ما نمیتونیم انکار کنیم، نمیتونیم کنارش بذاریم. این دیگه اصلا یه چیزیه که اگر شما با این مخالفت بکنید میگه پس آیا شما معتقدید که ما باید دوباره برگردیم به عصر حجر، مثلا بخوایم رفت آمدی بکنیم با مثلا فرض کنید الاغ رفت آمد کنیم، با پیاده رفت آمد کنیم، دیگه ماشین و تکنولوژی و موبایل و لپتاپ و اینا همه رو باید بذاریم کنار؟ یعنی یهو یه تصور کاریکاتوری از اون طرفش ایجاد میشه که انگار دیگه این تصور، این که ما تکنولوژی بزرگ مقیاس اگر ذره ازش کوتاه بیایم، یعنی دیگه همه دستاوردهای تمدن بشری رو انگار میخوام کنار بذاریم. البته شاید یه جاهایی هم این کار اصلا خوب باشه ها، اینکه ما یه چیزایی رو فکر میکنیم دستاوردهای تمدن بشریه، شاید خیلی وقتا اینا به ضرر کل بشر تعمین شده باشه. ولی اینکه تکنولوژی بزرگ مقیاس رو ما یک ضرورت تاریخی بدونیم، خیلی با اون اتفاقاتی که مرور میکنیم توی تاریخ اروپا و شکل‌گیری انقلاب صنعتی توی انگلستان و بعد فراگیریش تطابق آنچنانی نداره. چرا؟ چون زمینه شکل‌گیری انقلاب صنعتی برمیگشت به اینکه اروپایی‌ها برای اینکه بتونن با کشورهای آسیایی، با ایران و هند و چین و عثمانی رقابت بکنن در تولید کالا، خب کالاهای با کیفیت از شرق تولید میشد، میرفت به غرب و غرب کالایی تولید نمیکرد یا اگه تولید میکرد کیفیتش پایین بود و قدرت رقابت با این کالاها رو نداشت. توماس مان انگلیسی توی دوره تو قرن 17 هم 1600 خورده‌ای داره بحث میکنه، یه بیانیه‌ای داره برای دولت انگلستان، میگه که ما برای این که بتونیم از صنایع انگلستان حمایت بکنیم و رونق ایجاد بشه، باید ذائقه مردم انگلستان رو تغییر بدیم به سمت مصرف کالاهای انگلیسی، باید جلوی واردات کالاهای با کیفیت آسیایی، هندی و چینی و ایرانی رو بگیریم که این کالاهای با کیفیت آسیایی وارد اروپا نشه، وارد انگلستان نشه، مگر برای صادرات مجدد. یعنی ما کالاهایی رو وارد بکنیم اما اینا نیاد تو بازار انگلستان، اینا بیاد اینجا دستبندیشه یا پهلوگیریشه مثلا بره یه جای دیگه فروخته شه، تا از این طریق بتونیم از صنایع انگلستان حمایت بکنیم. این تلاش و رقابتی که اروپایی‌ها انجام میدادن برای اینکه بتونن در صنعت و در کیفیت محصولات از آسیایی‌ها پیشی بگیرن، زمین ساز ایجاد انقلاب صنعتی شد از طریق ماشینی کردن فرایند تولید و اینکه بتونن یک کالایی رو به صورت استاندارد در مقیاس انبوه تولید بکنن. این دغدغه باعث شد که پژوهش‌ها و آزمایشات متعددی توی قرن 16 و 17 توی اروپا شکل بگیره تا کم کم منجر بشه به اختراع، حالا نقطه تحولش رو میگن اختراع ماشین بخار، و بعد حالا انواع کارخانجات بزرگ و خط تولیدهای بزرگی که یک کالای استانداردی رو میتونست در یک مقیاس خیلی بزرگی تولید بکنه، همزمان با اون که مستعمرات اروپایی هم گسترش پیدا کرده بود، اینها منابع اولیه رو میآوردن، از اون طرف هم بازارهای مصرف تضمین شده داشتن، به اضافه یه سری خرابکاری‌هایی که در صنایع و در کشورهای آسیایی اینا شروع کردن، از زمان پرتغالی‌ها بگیرید تا بعد انگلیسی‌ها، که حتی ما در تاریخ داریم که اینها دست استادکاران هندی رو هم قطع می‌کردن. چقدر اینا نفوذ سیاسی کردن توی دولت مسلمانان هندوستان که گورکانیان بودن تا این حکومت رو ساقطش بکنن. بعد از سقوط حکومت گورکانیانه که هندوستان تبدیل میشه مستعمره انگلستان. بعد از اون میان روی دربار صفویه، اگر دقت بکنید از نیمه دوم حکومت شاه عباس به این طرفه که انگلیسی‌ها پاشون به دربار ایران باز میشه. حتی شاه عباس برای اینکه پرتغالیا رو از کیش بندازه بیرون، از قشم و جزایر جنوبی ایران بندازه بیرون، با انگلستان متحد میشه که اینا رو بیرونشون بکنه. بعد از اون به بعد افول صفویه شروع میشه. این خود شاید یه نکته سوالی باشه که با ورود انگلیسی‌ها به دربار صفویه کم کم ما دچار یک افولی در حکومت صفویه میشیم و درگیری‌های مذهبی بین ایران و عثمانی چقدر توان این دو تا امپراتوری رو میگیره و بعد نهایتاً فروپاشی اول صفویه رو داریم و بعد هم عثمانی تو جنگ جهانی اول از بین میره. این خرابکاری‌ها، ناامنی‌ها و این اتفاقات سیاسی امنیتی که کم کم تو این کشور آسیایی رقم میخوره و تو همه اینها ردپای کشور اروپایی رو میشه دید، به اضافه اون اراده‌ای که تلاش میکنن تولید انبوه رو در یک مقیاس بزرگ انجام بدن، باعث میشه که انقلاب صنعتی توی انگلستان و بعد توی اروپا شکل بگیره. بنابراین انقلاب صنعتی به این معنا که ما تولید رو در مقیاس بزرگ بهینه بکنیم نه یک ضرورت تاریخی بود نه جبر تاریخی، صرفاً یک انتخابی بود که اروپایی‌ها انجام دادن و بهینه بودن و سودآور بودن تولید انبوه تابع یک تنظیماتی است که اینها در فضای بین‌المللی انجام میدن. به عنوان نمونه فقط اینو عرض بکنم و بحثمو خلاصه کنم، به عنوان یکی از نمادهای تولید انبوه معمولا فورد رو مثال میزنن که تقریبا از 1905-6 به این طرف شرکت خودروسازیش رو راه اندازی میکنه با این هدف که یک تولید انبوه خودرو سواری انجام بده برای مردم آمریکا. بعد دیگه این تبدیل میشه به نماد تولید انبوه و این چقدر کارآمد، 0-100 خودروسازی رو آقای فورد تو شرکت خودش انجام میده و بسیار سودآور، خیلی موفق. این اسطوره تولید انبوه در شرکت فورد ادامه پیدا میکنه تا که تا دهه 1970 که شوک نفتی اتفاق میفته. شوک نفتی که به خاطر حمله مسلمان ها به اسرائیل، جنگ شش روزه اتفاق میفته و قیمت نفت در عرض چند ماه 4 برابر افزایش پیدا میکنه، اون مناسباتی که نظام سرمایه‌داری تعریف کرده بود که قیمت عوامل تولید از جمله انرژی، نفت، منابع اولیه باید جوری تعیین قیمت بشه که بیشترین سود رو برای سرمایه داشته باشه، اینجا به هم میخوره. وقتی قیمت نفت میره بالا، شرکت فورد دچار بحران میشه، سوداوریش میاد پایین، چون قیمت انرژی که بهینه کرده بود تولید انبوه فورد رو قیمت نفت 3-4 دلار بود، نه 17-18 دلار. یهو از 3-4 دلار قیمت نفت رسیده بود 18 دلار 19 دلار. این قیمت 18 19 دلار همه مناسبات به هم زده بود، دیگه اون فرایند تولید انبوه به صرفه نبود. که بعد حالا مداخلات نظامی، سیاسی، امنیتی میاد که قیمت نفت رو کنترل بکنه که اون تولید انبوه به صرفه بشود. بدون این کنترل ها، بدون این نظارت ها، هیچ وقت تولید انبوه به صرفه نیست. تولید انبوه زمانی به صرفه است که شما منابع اولیه و قیمتش رو بتونی پایین نگه داری، قیمت دستمزد نیروی کار رو بتونی پایین نگه داری، بازار فروش رو بتونی تضمین شده داشته باشی. هر کدوم از اینا دچار اختلال بشه دیگه تولید انبوه به صرفه نیست. پس اینکه ما تولید انبوه رو تنها راه چاره و تنها شیوه تولید بدونیم خودش یکی از اون خطاهاییه که باعث شد این جنبش‌های اعتراضی نتونه موفق بشه در سرنگونی نظام سرمایه‌داری. اگرچه نظام سرمایه‌داری عقب‌نشینی‌های جدی هم انجام داد، عرض کردیم مداخله دولت رو پذیرفت و در جاهای مختلف اصلا تجویز کرد و حتی تحکیم کرد مداخله دولت رو. منتها وقتی که شما تولید انبوه رو به عنوان تنها شیوه تولید میپذیرید، خواه ناخواه قائل به این هستید که منابع در اقتصاد باید در یک جای انباشت بشه. این انباشته باعث اون عدم توازن میشه. وقتی شما قائل به انباشتید و میگی چاره ای از انباشت ثروت وجود نداره برای تولید، از اون طرف خب این انباشته در اختیار یه عده خاصی قرار میگیره، یا بخش خصوصیه که خب همه این معضلات و چالش هایی که توی اروپا عرض کردیم و بعد تعریضش تو بقیه دنیا رو داره، این میاد دست دولت. ملی هم که میشه باز اون بوروکرات ها و اون مدیران دولتی و اینا هستن که با یه زد و بند های منافع اینو با خودشون دارن. درسته مالک نیستن، مدیران دولتی مالک شرکت نیستن، منتها حق تصرف در این اموال رو داره، در این شرکت رو داره، حق تعیین پاداش برای خودشون و برای هیئت مدیره و برای کارکنان دارن. حتی این کار رو هم نکنن با شرکت‌های دیگه زد و بندهایی دارن، چون این صاحب قدرته. این که شما گذاشتید رئیس یک شرکت بزرگ انحصاری توی یه اقتصاد، ولو اینکه این کارمند دولت، مدیر دولتیه، ولی به هر حال قدرت رو متمرکز کردید دست یه نفر و این با این قدرت متمرکزش میتونه عدم توازن ایجاد بکنه. این تأکید بر تولید انبوه میتونست شکسته بشه به شیوه های متنوع تری از تولید، تکنولوژی متنوع تری از تولید که البته نیاز به دانش فنی متفاوتی داره و شاید نیاز به یک انقلاب صنعتی دوباره‌ای داره که تولید رو از مقیاس بزرگ در مقیاس خرد بهینه بکنه. الان شاهد هستید دیگه، بسیاری از پژوهش‌هایی که داره تو حوزه دانش بنیان، اقتصاد دانش بنیان با بودجه‌های دولتی، با بودجه‌های حاکمیتی داره اتفاق می‌افته در جهت تحلیل و توجیه و نوآوری برای تولید بزرگ مقیاسه. همین الانش داره هزینه‌های زیادی در تحقیق و توسعه صورت می‌گیره که چگونه تولید بزرگ مقیاس رو بشه کم هزینه کرد. حالا شما فرض کنید که این بودجه‌ها بیاد صرف این بشه که چگونه تولید کوچک مقیاس رو بشه بهینه کرد. طبیعتاً تکنولوژی‌های دیگری رو ما باهاش مواجهیم و می‌تونه یه اتفاق دیگه رو رقم بزنه. نکته پایانی من فقط این باشه که ما در مورد شکل‌گیری خود تحولات عینی خیلی بحثی نکردیم، فقط گفتیم یه تحولات عینی شکل میگیره، این تحولات عینی میاد یه اندیشه هایی رو ایجاد میکنه و اون اندیشه هاست که ایدئولوژی هایی رو تحت عنوان دانش علمی اقتصاد اینها ایجاد میکنه. اما اگر بخوایم یه مقداری عمیق‌تر وارد بشیم، باید بگیم که خود این تحولات عینی از کجاش نشأت میگیره. یعنی چی شد که اروپایی‌ها رفتن به این سمت که باید توی تجارت خارجی ورود پیدا بکنن؟ چه شد که نظام اقتصادی سرمایه‌داری توی عینیت محقق شد؟ بانک‌های شکل گرفت، بازارهای شکل گرفت، کالاسازی عوامل تولید ضریب پیدا کرد و رشد کرد و اتفاق افتاد. شاید بشه این فرضیه رو مطرح کرد که همه این تحولات عینی ابتداءً از یک طراحی یا از یک رؤیا شروع میشه. یعنی یه عده‌ای قبل از اینکه هیچ نظریه مدونی وجود داشته باشه، قبل از اینکه هیچ تحولات عینی رخ داده باشه، یک رؤیایی رو برای خودشون در نظر میگیرن، یه طراحی رو برای خودشون انجام میدن. مثلا شاید بشه گفت که اروپایی‌ها بعد از اون جنگ‌های صلیبی و مواجهه با تمدن اسلامی و دیدن عقب ماندگی خودشون، این تصوره، این رویا درشون شکل گرفت که ما هم می‌توانیم اون بهشت موعودی رو که توی کتاب مقدس به ما وعده دادن که بعد از کلی ریاضت و بعد از کلی محرومیت و بعد از کلی مثلا روحانیت بخوایم در عالم دیگری بهش برسیم، اینو بیایم تو همین دنیا محققش بکنیم. بعد جالبه که توی این دوره قبل از اینکه اصلا انقلاب صنعتی رخ بده، قبل از اینکه انقلاب دریانوردی رخ بده، قبل از اینکه تحولات عینی سرمایه‌داری شروع بشه به رشد کردن، شما می‌بینید شعر و ادبیات و اینها توی اروپا رشد پیدا می‌کنه. این شعر و ادبیاتی که تو دوره رنسانس، یعنی قرن 13 14 به بعده، بعد از فروپاشی روم شرقی و پایان قرون وسطاست، دو قرن 15 16 این ادبیات، شعر، مثلا شکسپیر مال اون دوره است، نمیدونم خیلی از این آثار ادبی کلاسیک اروپایی مال اون دوره خاصه. کاری که این شعر و ادبیات میکنه، میخواد یه تصویری رو، یک رویایی رو، یک ایده‌ای رو ترسیم بکنه برای یک ملتی، برای یک مردمی. این رویای وقتی که شکل میگیره با درگیری احساسات و عواطف مردمه که کم کم باعث میشه که مردم احساس کنن که ما حالا یه تحولی رو میخوایم ایجاد بکنیم، یه کاری باید بکنیم، یه اتفاقی رو باید رقم بزنیم. بعد اون رویای یه انرژی رو ایجاد میکنه، یک در واقع تحرکی رو ایجاد میکنه توی انسانها، توی مردم، که البته پیشرانهایی داره، بعد کم کم این تحول در عینیت رخ میده. تحول در عینیت یعنی اینکه روابط جدیدی کم کم شروع میکنه شکل گرفتن. توی این روابط جدید کم کم اندیشه های جدید شکل میگیره. توی این اندیشه های جدید شکل گرفتن یه عده‌ای میان نهایتا شروع میکنن این تحولات رو تفسیر کردن، تبیین کردن، به بیان منطقی و استدلالی و نموداری در آوردن. و نهایتا این میشه که شما با یک سری علومی مواجه میشید به عنوان علوم اجتماعی مدرن که دنبال اینه که این پدیده رخ داده شده در بستر اروپای غربی که بعد حالا از اونجا به سایر عالم هم سرایت میکنه، اینو تبیین کنه، توصیفش بکنه، تمجید بکنه. حتی اون جاهایی که روی کرده انتقادی داره هم باز سعی میکنه این پدیده ها رو، این واقعیت ها رو بیاد نقادی بکنه و تحلیلش بکنه. و همه اینها به صورت پسینی داره اتفاق میفته. یعنی شاید باز بشه اینجوری گفت، عرض کردم اینا میشه سرش بحث کرد در موردش، من خیلی نمیخوام قطعی و جزمی صحبت بکنم، ولی شاید بشه اینجوری جنبندی کرد بس رو که اون چیزی که حداقل تو دنیای مدرن اتفاق افتاده اینه که علوم اجتماعی یه حالت پسینی دارد نسبت به پیامد پدیده‌های اجتماعی و اقتصادی. و اگر ما هم دنبال چیزی به عنوان مثلا اقتصاد اسلامی یا علوم اجتماعی اسلامی هستیم، باید بتونیم از این واقعیت جامعه اسلامی یا تمدن اسلامی که همین الان وجود داره یک تفسیر مجددی، یه بازخوانی، یه تبیینی انجام بدیم تا بعد بتونیم یک علم مدونی، یه نظریه مدونی شکل بگیره. ولی اینکه خیال کنیم که ما اول باید یک تئوری ایجاد بکنیم، اون تئوری بیاد در عینیت خودش رو محقق بکنه، یعنی نقطه شروع رو بذاریم، با توجه به این بحثایی که داشتیم و مطالعاتی که بنده داشتم، به نظرم خیلی ره به جایی نمیبره. من دیگه بحثم رو اینجا تموم میکنم، اگر دوستان نکته‌ای دارن ما استفاده میکنیم، اگر رفت و برگشتی باشه ما در خدمتتون هستیم. دوستان بلنگو هم بدن که
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون استفاده کردیم. دو سه تا نکته فقط سریع میخوام بگم که حالا هرکون خواستی توضیح بدید. اول از این نکته پایانی اگر بخوام شروع کنیم، اینه که این واقعا یه ادعاست دیگه، یعنی خیلی نمیشه رد پای جدی براش پیدا کرد. حداقل این سلسله بس که حالا بحثای هانت و اینا هم توش کلن اومده بود، خود هانت همچین ادعایی نداره که اینا رو مثلا از یک رؤیای شروع میشه. بله اثر تمدن اسلامی رو ذکر میکنه و اینکه این حالت هم اینجوری باشه به نظرم بازم یعنی ضرب میشه. یه موقع از عینیت و اندیشه اینا در هم ضرب شده، اینجور نیست که حتما عینیت بوده بعد اندیشه بوده. اما اینو حالا در موردش توضیح بدید، دو تا نکته دارم. یکی اینکه در مورد بحث که فرمودید اونجا به نظرم یه ادعایی هست، این ادعا باز خودش نیاز داره اثبات بشه، و اون که ما ماتریالیسم رو خیلی سریع نتیجه میگیریم تو فاز ماتریالیسم تو فاز سرمایه‌داری، و بعد نقش اتفاقا به نظرم اینجا چون به نظرم چپ‌ها که منتقد فاز سرمایه‌داری هستند مسئله دین براشون جدی نیست،
بحثی که کاری بحث کاری رو ترک کردید.
ببینید، حالا بحث مفصله، میشه جدی‌تر بحث کرد، ولی ما یه دوره رنسانس داریم که اون جنبش پروتستان تو اون دوره شکل میگیره. یه دوره جنبش روشنفکریه که تو جنبش روشنفکری اساساً همه چیز کنار میره. تو دوره پروتستانتیسم که دوره رنسانس، بحث اینه که اون حاکمیت کلیسا بره کنار، هر کسی خودش بتونه یه قرائتی از دین داشته باشه، یه حالت تکثرگرایی تقریبا میخواد مطرح بکنه که خود این ناشی از اون انقلابای علمی و اون تزلزلیه که توی باورها اتفاق افتاده. یعنی تا قبل از اون کلیسا هست، کلیسا هم تنها مبلغ شریعت و مسیحیت، همه با اون چالش ندارن. ولی بعد از این که اون انقلاب‌های علمی اتفاق میفته، نگاه به عالم عوض میشه، اون تردیدها باعث میشه که این نگاه‌های مثلا مارتین لوتر بیاد و فراگیر بشه. چرا نگاه مارتین لوتر اینقدر فراگیر میشه؟ چون یک زمینه‌ای توش وجود داره توی اروپا که این حرفای مارتین لوتر پذیرفته میشه، وگرنه ممکنه این حرفا رو شما بگید تو طول تاریخ خیلی ها زدن ولی همه جا فراگیر نمیشه، یا تو دوره های دیگه زده شده باشه فراگیر نشده. پس یه زمینه اینجوری وجود داره. در نکته بعدی اینه که قطعاً اون فرهنگ مسیحی و اخلاق مسیحی تو جامعه اروپا و تو فرهنگ اروپایی اثرگذار بوده و همین الان هم هست. خب منتها اون جایی که داره نظام سرمایه‌داری مبتنی بر منفعت‌گرایی، مبتنی بر ماتریالیسم، مبتنی بر فردگرایی داره شکل میگیره، دیگه این استنادی به شریعت مسیح نداره. یعنی کسی استناد نمی‌کنه که چون در کتاب مقدس گفتن که اصالت سود، پس ما بریم سراغ اون. بله، تو عینیت‌ها شما رگه‌های اخلاق مسیحی رو می‌بینید، اخلاق پروتستانتیسم رو می‌بینید تو عینیت‌ها. اما اونجایی که داره طراحی شکل میگیره و اونجایی که داره عینیت رو یا تفسیرش میکنه یا شکلش میده، باز دیگه شما ارجاع ندارید به مسیحیت.
فضای فیزیوکراس
اصلا جدای از اون.
هم خود فیزیوکراس ها، هم آدم اسمیت، اینها وقتی از طبیعت حرف میزنن با یک طبیعت
داره هی عدول میکنه. ببین اونها هی داره رقیق میشه. خب مثلا شما لاک هم که نگاه میکنید جالبه، مثلا لاک میگه که توی کتاب مقدس اومده که خدا به داوود علیه السلام فرمود که ما زمین را برای تو خلق کردیم. بعد از اینجا استفاده میکنه میگه که پس زمین مال همه است، مالکیت خصوصی نداره. بعد حالا هر کسی که زودتر اومد اونجا حق تصرف پیدا میکنه. یعنی میخوام بگم اینجا هم ارجاع اینجوری داره بهش، ولی این داره هی رقیق میشه. مثلا شما از هابز به این طرف که دارید میاید، هی داره اون نگاه های، چون نگاه سکولاریست که یه شبه که متولد نمیشه، در یه بستری هی رنگ دینی هی کاهش پیدا میکنه. مثلا فیزیوکرات ها وقتی که بحث میکنن میگن یک مشیت الهی وجود داره توی تعیین ارزش. بعد آدم اسمیت مشیت الهی میکنه دست نامرئی، هی داره اینو میزدای هر چیزی که رنگ و بوی الهی، رنگ و بوی معنوی، رنگ و بوی اینا، هی داره کم کم خالصش میکنه، پیورش میکنه، تا میرسه به مثلا واراس که رسما دیگه حرف از علم اقتصاد محض میزنه، دیگه کلا ریاضیات و تکنیک رو وارد فضای اقتصاد میکنه که این رنگ و لعاب دینی رو بزنه کنار. بعد زمینی که شما توی زندگی نامه اینها و بعضی از اقرارات اینها رو هم نگاه میکنید، میبینید که فقط مسئله این نیست که اینا حالا به صورت طبیعی میگفتن حالا دین چون مثلا درگیری و اینا ایجاد کرده ما دیگه بیایم خودمون بشینیم. نه، اصلا یه روحی ضد دینی دارن. مثلا توی استوارت میل داریم، اگه اشتباه نگم استوارت میل، که پدرش میاد به به کی میگه؟ به معلمش میگه که من میخوام اینو یک سکولار، یک لائیک تربیت بکنی. خب بعد توی ریکاردو، توی مالتوس، همه تو اینا این نگاه هست که ما میخوایم اصلا عمدن میخوایم ضد دین عمل بکنیم، نه فقط غیر دینی، میخوایم اصلا ضد دین باشیم. تو این فضا خیلی کار میکنن، حالا تو روابط نامشروعی که عمدن به خاطر لجبازی با دین دارن، نه حالا چون فرهنگی، حالا مثلا یه کاری ما انجام بدیم خلاف شریعت، نه تعمد دارن روی ماجرا. اینجا خوبه این مقاله دکتر درخشان در مورد لیبرالیسم ریشه چپاول و فساد رو ببینید، اینا رو مستند آورده که چطور این متفکران لیبرالیسم در زندگی شخصی و در محاوراتشون و در حتی تصریحات و اقراراتشون این ضدیت با دین رو به وضوح اعلام میکنن، اصلا تصریح میکنن. و شما هر نظریه‌ای که توی فضای مدرنیته داره شکل میگیره، مگه ادعایی نیست که آزاد اندیشان است؟ خب حالا ممکنه یه نفر آزاد اندیشانه برسد به این که خب دین الهی باید بیاد پیاده بشه، ولی چرا هیچ کس به اینجا نمیرسه؟ یا چرا کسی که بخواد به شریعت بازگشت بکنه اینقدر مورد هجمه و تخته و اینا قرار میگیره، ولی شما هر گزاره ضد دینی و غیر دینی رو مطرح میکنید این حالا پذیرفته است، ولی اینکه با هم ضد و نقیض هم باشن.
من اینو قبول دارم، میخوام من که حد موقع الان ما یه تجربه ای توی فضای خودمون داریم، احساس میکنم اون تجربه شاید تو غرب هم تکرار شده، اینکه ابتدا دین میاد جاده صاف کنه سرمایه داری میشه، یعنی یه جاده ای رو صاف میکنه.
استفاده مثلا ابزاری
از دیگه. خود پروتستان، من خود از فضای پروتستان به بعد این مسئله اینکه بدهی اول هست و به خاطر اینکه بدهی اول هست باید وام ها گرفته بشه و این وام ها مسئله ربا رو کی حل میکنه؟ بالاخره تو فضای مسیحیت اگر با انجیل لوقا اینو
ببینید، مارکس که میگه دین افیون توده هاست، خب مارکس نمیگه که دین افیون توده ها باید باشد. خب ادعای خودش اینه، میگه من دارم از یک واقعیت تاریخی حکایت میکنم و در نظام سرمایه داری دین افیون توده هاست، یعنی در نظام سرمایه داری دین شده یک بازیچه‌ای در خدمت سرمایه داری برای اینکه توده ها رو تخدیر کنه، توده ها رو تحمیقشون کنه، یه جایی قدرت اعتراضی رو ازشون بگیره، یه جاهایی هم اینا اعتراض میکنن میگه آقا این بهره است، با ربا فرق میکنه، یه جوری توجیهات شرعی بیاره که اینا که خیلی متشرعن اینا رو هم یه جوری ساکتشون کنه. اون اتفاقا ناظر به نظام سرمایه‌داری داره این حرفو میزنه، ولی چون تصریحاتی داره مارکس در اینکه دین افیون توده هاست، ما با مارکسیست و سوسیالیست خیلی گارد داریم، چون میدونیم این ماتریال تصریح کرده، گفته من مثلا بر اساس ماتریالیسم دیالکتیک دارم تحلیل میکنم، ولی خود مارکس و خیلی از متفکرین دیگه دارن در مورد حقیقت سرمایه‌داری هم اینا اذعان میکنن که خود سرمایه‌داری یه نگاه ماتریالیستی به عالم داره، به انسان داره، به پدیده‌ها داره، و اینو ما غفلت کردیم، فکر کردیم نه سرمایه‌داری یا لیبرالیسم با دین خیلی سر ستیز نداره، حالا یه غیریتی داره ولی خب سر ستیز هم نداره، در صورتی که خود مشکل اصلی همون سرمایه‌داری است که سر ستیز داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خسته نباشید استاد. من هم از این تئوری آخری که از تال تبیین کردید شروع بکنم. ببینید عمر ایدئولوژی به اندازه عمر مخلوقات مختار عالمه. من حالا مثلا و علم الادم اسما و کلها، و انسان از همان موقع مختار آفریده شد با ایدئولوژی که به او آموزش داده شد، و قبل از او شیطان، یعنی این بخشی از همون الذین یؤمنون بالغیب دیگه، بخشی از اون غیبی که ما باید بشه اعتقاد داشت موقع شیطانه. اگر جریان شناسی حرکت شیطان رو ما در تحلیل هامون وارد بکنیم، به نظرم ما در این نمودار آخری که رؤیا منجر شد به تحول عینیت و تحول اندیشه ها و نهایتا شکل گیری ایدئولوژی و دانش، این رو یه تغییرات بعد، یعنی اون رؤیا رو ما باید بذاریم ایدئولوژی که شیطان دنبال کرد در اقتصاد سرمایه‌داری. اقتصاد سرمایه‌داری چیز نیست که از قرن 15 هم شروع شده باشه، یک پیشینه تاریخی به قدمت آفرینش انسان داره و تأثیری که شیطان، چون میدونید حالا این چیزایی که نقل شده در احادیث، اجنه در زمین بوده اند و شیطان میاد سرپرستی میکنه اجنه رو که زمین رو اشغال بکنه و رهبری زمین رو، یعنی نگاه زمینی خودش رو از همون موقع دنبال بوده، بعد میره در عرش اونجا زندانیش میکنن که عبادت بکنه، نهایتاً انسان که میاد، انسان میشه خلیفت الله، باز شیطان میاد و میخواد این جنگ قدیمی خودش رو با اختیاری که از خداوند متعال دریافت کرده ادامه بده و الان شیطان دنبال تسلط بر زمین هست. خب در اگر نگاه اینطوری ما داشته باشیم، باز میبینیم که ایدئولوژی از همان زمان حاکم بوده. لذا من به نظرم تو این نموداره بایستی یک به جای اون رؤیا چیز دیگری گذاشت، مثلا ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی اولیه و جایگاه تحول اندیشه ها و تحول عینیت رو هم تغییر بدیم. نهایتا ما هیچ وقت نداریم عینیتی ایجاد بشود بعد اندیشه بر اساس او. حتما هر عینیتی که توسط موجود مختاری به نام انسان در زمین شکل میگیرد و پیاده میشود مبتنی بر یک ایدئولوژی است. مثلا این به نظرم نکته اول. نکته دوم، ما در همین راستای عرض اولم اقتصاد اسلامی رو اگر ما الان به دنبال تئوریزه کردن و بروز کردنش باشیم، یعنی همون ایدئولوژی قرآن کریم اقتصاد اسلام رو هم مطرح کرده، پس ما الان نمیگیم اقتصاد اسلام رو ما میخوایم ایجاد بکنیم، ما دنبال تئوریزه کردن و جمع کردنش، تدوینش، بروز رسانیش باید باشیم، مثلا بر اساس برای پاسخگویی به نیازهای امروز، مثلا هم بحث رفاه اجتماعی در زمان حاضر. خب لذا اینجا ما بایستی از همون اقتصاد اسلامی بیایم و قطعات اون پازل رو از همون مبنا استخراج بکنیم، از همون متون و زیردستیامون استخراج کنیم. سوال حالا مطلب دوم که در قالب سوال مطرح کنم این که مثلا اسمیت آمد گفت نرخ طبیعی دستمزد، یا حالا بعد مارکس همینطور کار و اینها، ما به جای اون نرخ طبیعی یا خط فقری که امروز دارن مطرح میکنن و یه آثار طبیعی قاعدتاً داره، باید بگن ببینیم در اسلام چی گفته، یعنی به جای خط فقر مثلا ما در اسلام چی داریم، چون الان خط فقر یک در حقیقت خط کش جدیه برای خود ما هم در اقتصاد، ببینیم خط فقر در اسلام چی هست. نکته سوم هم یه چیز بحث خیلی خوردی، اگر الان آقای وزیر سمت ما که اخیراً رأی آوردن در مجلس مطرح میکنن که من معتقد به اقتصاد بازار هستم، آیا با این نگاه های به هر حال منبعث از همین اقتصاد لیبرال ما میتوانیم تغییری در همین دولت کریمه کنونیمون شاهد باشیم در آینده یا نه؟ این هم سه تا مطلب.
خیلی ببینید جان، همینطور من توی نمودار آخریه، حالا میشه اون اولش رویاه رو حالا اسم دیگه هم روش گذاشت، ولی طبیعتا تو هر دوره‌ای انسان‌ها اون یه ایده ایدئولوژی خاص خودشون رو دارن. منتها ما داشتیم صحبت می‌کردیم که این دانش اقتصاد مدرن، یا من اسمش رو می‌ذارم ایدئولوژی اقتصادی مدرن که الان جریان قالبم هست، یا به یه تعبیر دیگه اقتصاد لیبرالی بهش بگیم، اقتصاد نو لیبرال بگیم، یا تعابیر مختلف اقتصاد سرمایه‌داری بگیم، این از کجا پدید اومده؟ یعنی موضوع بحثمون این بود، خیلی نمیخواستیم اینو الان تعمیم بدیم به همه ایدئولوژی‌ها در همه تاریخ بخوایم چه اتفاقاتی میفته، که خب طبیعتاً ما وقتی که وارد تاریخ انبیا میشیم اصلا ماجرا متفاوت میشه، یعنی اونجایی که جریان حق میخواد وارد بشه تمدن سازی بکنه اصلا یه شاید فضای دیگه باشه، ولی اون چیزی که از مطالعه این تاریخ سرمایه‌داری به دست میاد اینه که اون تصور اون رویای بهشت زمینیه اول یه اقداماتی رو رقم زد توی اروپا، یه تصور، یه ایده، بعد اون اتفاقات، اون عینیت اومد تبیین شد علم اقتصاد. یعنی این چیزیه که حالا برداشت من بوده از ماجرای تاریخ شکلگیری سرمایه داری. پس یه تصوری شکل میگیره که ما میتوانیم همون بهشت موعود رو روی زمین با همین عقل ناقص خودمون بدون نیاز به دستگیری وحی و فلان و اینها همون رو ایجادش بکنیم. چیکارش بکنیم؟ تلاش کنیم ایجادش کنیم دیگه، یه جوری اینو درست کنیم. بعد شروع میکنن اندیشه ورزی کردنه که این اتفاق چجوری رقم میخوره، یه کارایی رو انجام میدن مردم، سیاستمداران، اون تاجران، اینا کم کم این اتفاقی که رقم میخوره کسی اولش نمیدونه که ما نهایتاً به چی میخوایم برسیم. به تعبیر شهید سعد میگه چی؟ میگه نظام سرمایه‌داری اول میاد اون ارزش‌های خودش رو، یعنی همون ایدئال خودش رو توی جامعه پیاده سازی میکنه، محقق میکنه، یه عینیت‌هایی رو ایجاد میکنه، بعد اون علمه میاد همون روابطی که به وجود اومده تعین پیدا کرده رو تبیین میکنه، تفسیر میکنه، توجیه میکنه. یعنی علم نسبت به اون ایدهه، نسبت به اون طراحیه، یا توی اون طراحیه اگر بخوام خیلی دیگه یه جاهای ساختارمندش بکنیم میشه اون مکتبه، میشه اون چارچوبه، اون تصویره. من هی میخوام اسم آره مکتب و اینا نگم، چون ممکنه خیلی جاها هنوز تصریح نشده. یعنی مثلا فرض کنید که هابز رو نگاه میکنید، اصلا این تصوری از تبیین دقیقی از سرمایه داری نداره. یا حتی مثلا خود ما اسمیت ممکنه از سرمایه داری شما بگردید تو کتابش چیزی تعریف نداره که سرمایه داری یعنی این ابعادو داره، ما میخوام عوامل تولید رو در خدمت سرمایه ببینیم، از این بحثا نداره. منتها ریل گذاری که داره انجام میده که یه بخشی شاید ناخودآگاه هم باشه، تحت تاثیر اون جریاناتی باشه که داره واقعیت رو رقم میزنه، داره یک رویایی رو پردازش میکنه، از یک رویایی داره حرف میزنه که توی اون بازار شکل میگیره، توی اون بازار رویایی آدام اسمیت مثلا عرضه کننده ها میان، تقاضا کننده ها میان، همه خوش و خرم کنار همدیگه تعامل میکنن، مثلا دارن یه اقتصاد خیلی خوبی رو ایجاد میکنن که بعدن جنبش های اعتراضی همین این رویا رو میذارن کنار این واقعیت، میگه شما با این رویای اومدی ولی واقعیت شد این، پس این رویای شما اصلا قابلیت پیاده سازی نداره، یا اینکه این باید تعدیلاتی درش صورت بگیره که این اتفاق بیفته. این منباب این که این رفت و برگشته تو عینیت و توی ذهنیت رو من می‌خواستم تأکید کنم، و بیشتر نقطه تأکیدم هم رو پسینی بودن این علم نظاممند است. تا قبل از اینکه عینیت خودش رو نشون بده، این چیزی که به عنوان این بحثایی که مطرح میشه خیلی اون جنبه علم بودنه نداره. وقتی عینیت شکل میگیره، حالا به هر نسبتی، اینا همش تو رفت و برگشت هم هست، یعنی یه خورده عینیت میاد ذهنیت‌ها رو شکل میده، دوباره ذهنیت یه عینیت دیگه رو ایجاد میکنه، توی رفت و برگشت اتفاق میفته، ولی در مجموع اون رویاه میاد محقق میشه، بعد یه عده این رو میان تفسیر و توجیهش میکنن که بتونن اینو تداومش بدن، بتونن اون زوایاشو بزنن کنار. مثلا واراس چی میاد میگه؟ وقتی که مارکسیستا و سوسیالیستا و اینا اینقدر انتقادای جدی میکنن به نظام سرمایه‌داری، واراس میگه که خب انتقادایی که مارکسیستا میکنن ناشی از اینه که ابعاد مختلف اقتصاد سیاسی رو هم قاطی کردن. اقتصاد سیاسی یه بعدش اقتصاد سیاسی محض، یه بخش اقتصاد سیاسی اجتماعی یا اخلاقیه، یه بخش اقتصاد سیاسی کاربردیه. اینا اومدن همه چیزو قاطی کردن، عدالت و مالکیت اینا مال اقتصاد سیاسی اجتماعیه که ما اونجا بحث میکنیم مربوط به حوزه که اراده انسان‌ها دخیله، ما میخوام تصمیم گیری کنیم، قاعده گذاری کنیم. اما ما بحثمون در مورد اقتصاد سیاسی محضه، اونجایی که خارج از اراده ما داره قیمت‌های نسبی شکل میگیره، ما داریم در اون فضا صحبت میکنیم. یعنی اصلا میاد کلن تفکیک میکنه این صورت مسئله رو، و بعد همه انتقادا و اعتراضات و اینا همه رو یه جوری نادیده میگیره، بایکوت میکنه، که بعد دیگه جریان علم اقتصاد رو همون اقتصاد محض باقی میمونه. الان هم رو همون اقتصاد محض بیشتر بحث میشه توی علم اقتصاد. خیلی دیگه شما اقتصاد اخلاقی، نظریات عدالت شما نگاه کنید، تو سرفصل‌های اقتصادی اصلا تو این موضوعات بحثی نداریم. نظریه عدالت اصلا تو درس اقتصادی نیست. درسته دیگه یک چالش اصلی تو مسئله اقتصاد مثلا عدالت، آقا بالاخره عدالت یعنی چی، شاخصش چیه، معیارش چیه، قواعدش چیه، اینا چیکارش کنیم؟ ولی شما هیچ بحثی در مورد این ندارید، همش بحثای نظری ارزشه و اینکه شما چجوری با این نرخا بازی کنید و نهایتا تحلیل تکنیکال دارید. فقط یه جمله جمع‌بندی بکنم. اون این علمی که میاد با تأمین مالی کسانی که ذی‌نفع عوض موجودند شکل میگیره، یک ماهیت سیاسی هم پیدا میکنه. یعنی یه عده پول دادن که این علمه با این سازوکار شکل بگیره. بنابراین این خیلی علمی نیست که ما بگیم اینو از غرب بگیریم حالا بیایم دو تا چهار تا بخوام اجرا بکنیم. اون جواب سوال آخرتون که فرمودید، این که ما بگیم ما به اقتصاد بازار معتقدیم، یعنی چی؟ اگه بگیم اقتصاد بازار معتقدیم با این تحریری که من عرض کردم، یعنی اینکه من طرفدار نظام اقتصادی آمریکا و منافع کارتل‌های بزرگ بین‌المللی و شرکت‌های چند ملتی و طرفدار اینا هم. اگر بگید من طرفدار این نظریه یه چیزی نیست، بگیم یه علمیه، نه، شما طرفدار اون ایدئولوژی. پس بنابراین تو تنظیمات اجتماعی و اقتصادی هم میخوای یک جوری تنظیم کنی که منافع اونا بیشتر محقق شه. بنابراین میرید با توتال مثلا قرارداد می‌بندید که بیاد ذخایر نفتی شما رو ببره به یه سمتی، یا با پژو و مثلا رنو قرارداد می‌بندید که صنعت خودروسازی شما ببره اونجا. اون نتیجه باور به ایدئولوژی اقتصاد بازار میشه که کشور در اختیار اون ثروتمندان و خلاصه سرمایه‌داران بین‌المللی قرار بده دیگه. حالا بعد دیگه انقلاب اسلامی کجای دلمون بذاریم بعد ببینی چی میشه. آقا فهم حالا همه سوالات رو من نباید جواب بدم. ببینید بحث خط فقر و شاخص سازی اینا همش باز دوباره جهت‌دار میشه دیگه، یعنی که ما فقر رو چی تعریف کنیم، چه شاخصی براش بذاریم. خب اون کسی که این شاخص‌های موجود باز دوباره شکل داده با یک کم و بیشی و با یک پشتوانه اومده، یعنی یه ماجرای فرهنگی سیاسی خاصی ایدئولوژیک خاصی اومده این شاخص‌ها رو طراحی کرده. ما اگه بخوایم شناخت واقع خودمون رو داشته باشیم، عرض کردم باید تفسیر خودمون رو از واقعیت موجودمون بر اساس اون ضوابط و اون معیارهایی که از شریعت برای ما تعریف شده. مثلا توی شریعت اون چیزی که برای ما مهمترین چیزه شاید همین بحث رفع فقر باشه، یعنی شاید ما توی اقتصاد اسلامی میخوام همه این کارا و بالا پایینا رو انجام بدیم که توش فقیر نباشه. حالا رشد ثروت و اینها شاید توی درجه بعدی مد نظر باشه، یا حالا توی نگاه حضرت آقا این دوتا با همدیگه تلازم داره، خیلی نمیشه یکی رو کنار گذاشت و مولوی یکی دیگه. ولی تو نگاه سرمایه‌داری نه، میگه من برام توزیع و بحث فقر و اینا خیلی مسئله اساسی نیست، مثلا اساسی برام رشد، حالا تو مرحله دوم فقرم از بین میره. ما اگر این راهنمودای کلی رو از شریعت داشته باشیم، بعد باید بیایم با اون شروع کنیم جامعهمون رو تفسیر کردن، ببینیم که ما الان جامعهمون نسبت به معیارهایی که از اسلام گرفتیم چه وضعیتی داره. قطعاً اینجا دیگه اون شاخص جی دی پی و شاخص نرخ تورم و شاخص فقر و شاخص فلانی که آمارتیا سن طراحی کرده و بانک جهانی داره ارائه میده و چی ارائه میده، اون دیگه به کار ما نمیاد. ما نیاز داریم این واقعیت خودمون رو خودمون تفسیر بکنیم و تحلیلش بکنیم و به این برسیم که چطور میشه ما توی جامعه‌ای که بالاخره حالا با کم و زیادش، با شدت و ضعفش، همه خودمون رو مسلمان میدونیم، همه خودمون رو مؤمن میدونیم، حالا با یه کم و زیادش عرض کردم، حکومت اسلامی داریم، بعد پایبندی به شعائر و مناسک دینی داریم، نمیدونم نماز میخونیم، روزه میریم، اربعین میریم، همه اینا رو داریم، خیرات، صدقات، انفاق، اینا همه رو داریم. بعد حالا بیایم یه تفسیری که غرب از ما داره میده که ما یه کشور عقب افتاده مثلا با اقتصاد داغون هستیم و بپذیریم و بعد تو سر خودمون بزنیم که خروجیش میشه این که خب پس این دین و مذهبی که داریم مانع دیگه، اینو بذاریم کنار تا ما هم مثل اروپا پیشرفت کنیم دیگه. این تصویری که اون داره هی به ما مخابره میکنه، ما تا اینو کنار نزنیم خودمون ببینیم آقا ما بالاخره تعارف نداریم دیگه. اگر شریعت دین قرار دنیای ما رو هم تنظیم بکنه، ما باید الان عینیتش رو ببینیم توی واقعیت، یا تو دینداری خودمون باید یه بار مراجعه کنیم، اصلاح کنیم، تجدید نظر کنیم، یا این واقعیت نه، ممکنه واقعیت اینجوری هم که اونا تصویر سازی میکنن نباشه، یه جوری دیگه ای باشه، اصلا چالش های ما یه جای دیگه ای باشه، جایی که برای ما فکر میکنیم چالشه اصلا چالش نباشه، تو این جایی هم شاید خوب باشه. یه مثال فقط من عرض بکنم دیگه چون آخر وقته، حالا باز بعدا تو گردا با دوستان بحث بکنیم. تو شاخص نرخ مشارکت نیروی کار، خب یه شاخص بین‌المللیه، ما تو این شاخص 44% نیروی کارمون، نیروی فعالمون مشارکت داره در برای کار. یعنی چی؟ یعنی از سن کار ما، جمعیت سن کار ما بین 15 تا مثلا 65 سال، فقط 44% جویای کارن که از این 44% یه عدهشون شاغلن یه عدهشون بیکار، 66% دیگه اصلا فعال نیستن، یا 56% آره 56% دیگه اصلا فعال نیست، اصلا متقاضی کار نیستن. خب متوسط اروپایی ها بالای 60 60-65، چینی ها 67، آمریکا 65، آلمان هم هست، بعضی هاشون مثل ایتالیا و اینا 50-40 اینا هست. خب مقایسه میکنیم میگیم ما چقدر ایرانی ها آدم های تنبلیم، اصلا حال کار کردن هم نداریم، حالا که بیام جز بیکاران حداقل حساب شیم، چون اون 56% حتی جز بیکار هم حساب نمیشه ها. بعد خب تو سر خودمون میزنیم که ما چقدر آدم های بدبختی هستیم، چقدر وضعیت کار خرابه. یه ذره این شاخص رو بازش میکنیم به تفکیک، به تفکیک اشتغال زنان و مردان. خب اینجوری که بازش میکنیم یهو میبینیم نرخ مشارکت اقتصادی مردان ما تو ایران 70%، یعنی از میانگین اروپاییان بالاتره، منتها مشارکت اقتصادی زنانمون پایینه 15%. میانگین که گرفتیم شده 44%. میانگینه رو مقایسه میکنیم وضعمون خیلی بده، ولی تفکیکش که میکنیم میبینیم خب مردان ما که مشارکت اقتصادیشون 70% دیگه، در حد از بالاترینای توی دنیاست. خانوم هم که مشارکت اقتصادی ندارن، وقتی نگاه فرهنگی میکنیم میگیم خانومای ما اکثرا خانه دارن، دارن تو خونه کار میکنن. حالا طبق تعریفی که اونجا برای مشارکت اقتصادی داره، خانومای خانه دار رو کلن جز غیر فعال دونسته. خب این اتفاقا ما ممکنه با نگاه فرهنگی بگیم که اتفاق خیلی خوبه، جمعیت زیادی از خانومای ما دارن در خانه خدماتی رو تولید میکنن که اگر این خانوم میره توی بیرون توی اقتصاد، اصلا من دارم تحلیل کاملا مادی میکنم، خب این خانومی که داره تو خونه کار میکنه خدماتی که داره انجام میده چند برابره وقتی که همین خانوم میره بیرون توی اداره، توی شرکتی، توی کارخونه داره کار میکنه. چون وقتی میره کار میکنه توی کارخونه یه صبح تا ظهر یه حقوق حداقل میگیره، تو خونه که هست همزمان داره چند تا کار مختلف از تربیت فرزندان و پخت و پز و نظافت و همینا داره انجام میده. بعد ارزش اقتصادی اینو اگه حساب کنیم ببینیم چند برابر اون کاریه که این خانم میخواد بیرون از خونه انجام بده. خب پس ما اگه با این زاویه نگاه کنیم ای چقدر ما وضعیتمون اتفاق خیلی هم خوبه تو وضعیت مشارکت نیروی کار. هر چقدر با معیارهای اونا مشارکت زنان ما کمتر باشه، یعنی خانه‌داری ما بیشتر باشه، یعنی خدماتی که خارج از بازار پولی نیست، خدمات یک مادر توی خونه پولی نیست، کسی پول پرداخت نمی‌کنه برای این، منتها خدمت دیگه، تولید ثروت، تولید ارزشه، یا کاهش هزینه است، مدیریت هزینه است. اینو ما توی نگاه خودمون اینو مثبت می‌دونیم، پس ما اینجا دیگه نه تو سر خودمون بزنیم میگیم نه اتفاقا این مسیری که داریم می‌بینیم خیلی هم خوبه. خیلی از شاخص‌های دیگه همینه، مثلا تو شاخص جی دی پی همینه. شما توی آمریکا نگاه می‌کنید خب اقتصاد اول دنیاست، ولی یه بخش زیادی از جی دی پیش فکر می‌کنم 1/3 جی دی پی صنایع پرن و فحشا و نمی‌دونم قمار و اینجور چیزاست. بعد جی دی پی ما تو این چیزاست، اینجا صفر هستن. خب میگم اتفاقا خیلی هم خوبه، چه اشکالی داره جی دی پی ما در این حوزه اصلا صفر باشه، جی دی پی اونا بالا باشه، ارزش نیست برای ما که. ما حالا تازه شما برسید به اونجا که ما اساسا یه شاخصی رو تعریف بکنیم که اصلا ممکنه الان هیچ این شاخص تعریف نشده باشه اصلا توی دنیا، مبتنی بر اقتصاد فرهنگی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد مردمی، اقتصاد یعنی اقتصاد مقاومتی. ما یه شاخص اقتصاد مقاومتی باید داشته باشیم، همه اقتصادها رو از این زاویه نگاه کنیم، بعد بر اساس اون رتبه بندی کنیم ببینیم حالا اقتصاد ما مقاوم تره یا اقتصاد مثلا فرض کنید انگلستان یا فرانسه یا چین یا کره، بر اساس اون ارزیابی کنیم. اون موقع میشه این شناخت ما از واقعیت خودمون، توصیف ما از این واقعیت میشه یک توصیف اسلامی. اونجاست که اقتصاد اسلامی خودش رو نشون میده، نظریه اونجاست که شکل میگیره. ولی اینکه اینا رو بذاریم کنار، شاخصا رو از غرب بگیریم، تفسیر وضع موجود خودمون رو از غرب بگیریم، بعد حالا تو کتاب و سنت دنبال یه چیزی باشیم که بخواد یه شبه وضع ما رو خوب کنه، راهیه که ما تو این شاید چند دهه رفتیم و خیلی به سرانجام خاصی نرسیدیم. این نیاز داره یه بازنگری جدی انجام بدیم. خب اگر اجازه بدید ما حالا دیگه بیایم پایین با هم دیگه بحث بکنیم، خیلی این بالا نشستن خوب نیست. نه آره، من به نظرم اگه جلسه اجازه بدید تمام کنیم بعد بیایم حالا با هم گپ بزنیم دیگه. یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.